إنا به نستعين أنه خير ناصر ومعين. توفيق شد که خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو محضر شما عزیزان و پیروان صدیق انبیای عظام و ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو محضر شما عزیزان و مردم شهید پرور. نکاتی که دوستمون فرمودن من لایقش نیستم و امیدوارم که خدا انشاءالله ما رو لایق خدمت به این مردم، لایق خدمت به اسلام، لایق فدا شدن برای قرآن، لایق ادامه و استمرار دهندگی راه انبیا و ائمه قرار بده و خدا شهادت رو نصیب تک تک ماها هم بفرمایدش. ما دلیل این که مرگ سرخ یا در واقع مرگ آگاهانه رو انتخابش رو نوعی ادامه زندگی میدونیم، چون که مستحضرید که در قرآن مردن و زنده شدن خلق میشه، یعنی موت و حیات خلق میشه. شاید کمتر به این آیه توجه کردیم که هم موت خلق میشه هم حیات خلق میشه. ما یه بار خودمون که خلق میشه، اینکه ما خلق میشیم یه بار خلقه، بعد زنده شدن این منی که خلق شد، شمایی که خلق شدید هم خودش یه خلقته، یعنی خلقت در خلقت. حالا هنگامی که ما میمیریم مرگ ما هم یک نوع خلقته. یه راز عجیب فلسفی داره که مفسرین در بحث‌های تفسیری در ذیل این آیه نکاتی رو فرمودن که دوستان به تفسیرهای شاخص مثل المیزان یا مثل تسنیم مراجعه فرمایند. اون راز قضیه که پیچیدگی داره این روشن میشه. این متاسفانه در حوزه علوم انسانی و علوم زیستی خب چون به این دست بحثا در مباحث داروینیسم پرداخته نمیشه خیلی روشن نیست، ولی این که حالا بالاخره حاج قاسم بدنش تیکه تیکه شده دیگه و با شهید ابو مهدی المهندس ترکیب دستان تفکیک جنازه‌هاشون بشکوه‌بار بوده خیلی سخت، ولی چطور میشه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. چطور میشه که حساب نکنید ولا تحسبن الذین قتلوا، حساب نکنید کسایی که به قتل میرسن فی سبیل الله در راه خدا امواتا، اینا موت در موردشون صدق میکنه، اینا جزء امواتا، بل احیاء بلکه اینا زنده ان عند ربهم یرزقون، نزد ربشون دارن رزق و روزی میخورن. چطور میشه؟ یه کسی تصادف میکنه له میشه، یه کسی هم تیر و ترکش و موشک میخوره شهید میشه، توشش که بدنش نابود شد، چجوری این زنده است اون مرده است؟ چون از اینجا به بعد در مورد یکیشون مرگ و موت صدق میکنه این به قتل رسیده، ولی موت در مورد صدق نمیکنه. اما اون یکی یا به قتل رسیده یا تصادف تیکه تیکه شده یا زیر آوار مونده، اما موت در موردش صدق میکنه. چرا؟ چون موت در موردش خلق شده. خیلی مفهوم عجیبیه، به تعبیر مفسرین سخت به چنگ ذهن آدم میاد. الان مقداری دریافتش ممکنه دشوار بشه برای شما بزرگواران که چطور ممکنه ما خودمون خلق میشیم زنده بودنمون هم خلق میشه، خودمون خلق شدیم زنده بودنمون هم خلق شده، مردنمون هم یه جور خلقته تو خود اون فعل مردن. آیه است دیگه، یعنی اینو میاد تبیین میکنه و متاسفانه ما فاصله ذهنی داریم از این دست حقایق قرآنی. لذا زندگی، ما میخوام زنده باشیم، زنده بمونیم دیگه. این زنده بودن منوط و محدود به این نیست که از لحظه تولد در دنیا تا موقعی که جان میسپریم و قبض روح میشیم این دوره دوره زندگی باشه، بلکه بعد از عبور از این مرحله یک زندگی و حیات ابدی داریم که اون زندگی و حیات ابدی امروز متاسفانه کمتر به چشم ما میاد، چون مطلق علوم، علوم غربی اساسا با این قضایا فاصله دارن. این 3000 رشته علمی، حالا اگر اون مثلا 1000 تا رشته فنیش رو هم کنار بذاریم، رشته های علوم انسانی و رشته های علوم زیستی و پزشکی و زیست شناسی و علوم پایه و غیره، این حالا مقید اینه که یه دنیایی از لحظه که چشم اونو با میکنیم میبینیم تا لحظه که چشم برو میبندیم و میبینیم. حالا کی رفته توی آخرت و توی عالم ماورا و برگ تو اومده که بیاد بگه که اونجا چی بوده؟ ولی واقعیت اینه که
این حیات اینجا یک حیات موقتی است و حیات ابدی اون حیات ویژه است که انشاءالله تک تک ما اون امکان رو داشته باشیم که اون حیات جاودان رو، اون سازوکاری که در آخرت مد نظر هست رو بهش برسیم. فهم این که اگر انسان به شهادت برسد حیات ابدی رو، یعنی چی دیده؟ رسیدن به حیات ابدی شهادت دیگه. و اگر انسان شهید از دنیا بره یعنی نمیره، یعنی به قتل رسیده ولی موت و مردن و مرگ در موردش صدق نکنه، این جمعه نقیزه اینه. آدم به قتل برسه، تیکه تیکه بشه، کشته بشه، اما نمرده باشه. این چجوری ممکنه؟ این همون راز اصلی این قضیه در بحث خلقت مرگ. پس اگر این اتفاق بیفته ما به این مسئله برسیم، یک فتنه عظیمی رو عبور کردیم. فتنه ها در قرآن فرموده که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، با تا بگن که ما ایمان رو بردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایشیشون نمیکنیم. چرا؟ ما شما مردم رو همونطور که پیشینیان رو با فتنه یعنی آزمایش آزمودیم، شما رو هم میازماییم. صرف اینکه یه نفر ادعا کنه که من رفتم مدرسه یا رفتم دانشگاه دیگه از من امتحان نگیرید. آقا شما تازه اومدید مدرسه و دانشگاه، حالا بعد مدام ازت امتحان گرفته بشه تا پله پله بیای بالا، تا بیرون مدرسه و دانشگاه هیچ امتحان نداری، آمدی تو مدرسه و دانشگاه امتحان رقم میخوره. اینجا هم همینه. تا ادعای ایمان نکرده کسی، تا نگفته من ایمان آوردم، کسی باش کار نداره. ادعای ایمان کرد و ابلاغ پیام بهش رسید، حالا این میمونه و دنیای عظیمی از امتحانات. ما دو دسته امتحان داریم، یه ابتلا داریم، مبتلا میشیم، ولی نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع. ما مبتلا میشیم به هر چیزی، از خوف نگرانی، جوع گرسنگی، در نفس در مال، نفس در نفس، نفس در ثمرات. پنج دست روزانه به صورت دقیقه‌ای و به صورت ساعت به ساعت و به صورت روز به روز و هفتگی ما امتحان میشیم، مبتلا میشیم. خدا فرموده مبتلاتون میکنم ولی نبلون نکن، مبتلا میشید به شیء و هر چیزی، از خوف نگرانی، ای وای سر زمستون صابخونه گفته مثلا خونه رو خالی کنید، نگران میشید چی باید رو خونه پیدا کنید، تا جوع گرسنگی، ای وای الان مثلا پنج ماه حقوق ندادن نمیدونم چیکار کنید، و نفس من الانوال و الانفاس و الثمرات. نفس در مال، ماشینمون دزدیده میشه، خونمون آتیش میگیره، موبایلمون گم میشه. نفس در نفس، دندونمون میشکنه، چشممون کور میشه، پامون میشکنه، گوارشمون دچار مشکل میشه، سیستم گوارش. و نفس در ثمرات، حالا ثمرات رو قبلا میگرفتم تو تفسیرها بیشتر محصول کشاورزی، الان ثمره عمر دیگه، شما ثمره عمرتون رو میبینید میشه یه فرزندی، خدا میگه اینو بیار ذبحش کن مثل حضرت اسماعیل، یا ثمره عمرتون میشه یه تلاشی، اقداماتی، علمی، فکری. ما به پنج چیز پس مبتلا میشیم تا امتحان بشیم. اما بالاتر از ابتلا روزانه یه امتحان سختی داریم به نام فتنه. فتنه بیشتر مال انسان مؤمنه. همه مبتلا میشن اما فتنه مال انسان مؤمنه. حسب و ناس حساب میکنن مردم. ان یترکو، ترکشون میکنیم. ان یقولو آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه آزمایشتون نمی کنیم. چرا؟ شما رو با فتنه آزمایش میکنیم. پس عزیزان، مادامی که ما نرفتیم مدرسه و دانشگاه امتحان نداریم که پله پله امتحان بدیم، امتحان مال زمانیه که رفتیم توی مدرسه و دانشگاه، تا نگفتیم ما ایمان آوردیم امتحانی نداریم. هر لحظه رفتیم به اصطلاح تو محیط ایمان و وادی ایمان اعلام ایمان کردیم، ما از اینجا به بعد دیگه فتنه متوجه ما هست. پس فرق این که یک کسی مؤمنه و یک کسی مؤمن نیست در اینه که اون کسی مؤمنه فتنه جلو پاش هست و دیگران میشن زمینه فتنش، زمینه آزمایشش. فرق ملتی که ادعا کرده من جمهوری اسلامی به وجود آوردم و من تنها ملتی هستم که در تاریخ امکانش دیگه حکومت دینی داشتم و 124,000 نبی امکان براشون به وجود نیومد حکومت دینی تشکیل بدن غیر از استثناء حضرت سلیمان نبی، حضرت داوود نبی، پیامبر اسلام. تو دوره ائمه فقط امام علی امکان حکومت دینی داشت 4 سال، بقیه امکان براشون پیش نیامد. ما تنها ملتی هستیم که 41 ساله اومدیم تلاش کردیم که زمینه سازی کنیم حکومت دینی وجود بیاد. خب حالا شما 80 میلیون نفری ادعای ایمان کردید، ها حساب کردید تا شما بگید ما ایمان آوردیم جمهوری اسلامی هستیم دیگه همه چی حله؟ نه، شما رو با فتنه های ملی آزمایش میکنیم. ما این نکته رو باید از نظر سبک زندگی در نظر بگیریم. یک دانش آموز و یک دانشجو جز الایم سبک زندگیش اینه که بالاخره یه مقاطعی در ماه و سال باید امتحان بده. نگران شب امتحان باید بشه نظر خونه نمیدونم. ما بدانیم به عنوان کسانی که ادعای اسلام و ایمان کردیم، ما در زندگی با فتنه آزمایش میشیم. فتنه ها زمینه رشد میدیم. ما لطف میکنیم به پرنده، باد رو و هوا رو از زیر بالهاش بر میداریم، وقتی بال میزنه خسته نشه پرنده، بنده خدا. خب ما لطف نکردیم در حق پرنده، پرنده رو باریم بذاریمش بیه کره ما، چون اونجا هوا نیست و اتمسفر نیست و جو نیست، اون هرچی بال بزنه جلو نمیره. ما بال پرنده رو میبینیم، هوای زیر بال پرنده رو نمیبینیم، که پرنده با اون بال زدنش روی پسته های هوا داره بال میزنه که بالنده میشه میره بالا. انسان اگر فتنه ها نباشه که روی فتنه ها بال بزنه که بالنده نمیشه بره بالا. قاسم سلیمانی که خوابیده باشه مثلا توی خونه، یا یه کارمندی باشه صبح بره بعد ظهر بیاد، یا یه مدیر و وزیری باشه که مثلا از وزارت و وکالت و مسئولیت اون پریستیج ظاهریشو بدونه، یا ورزشکاری باشه که سلفی گرفتنش رو به قول معروف لایک کوری اینستاگرامش بالا باشه، یا سینماگری که صبح تا شب تو هر فیلم و سریالی جلوی چشم مردم باشه، مشکلاتی سختی نداشته باشه، اینکه بالنده نمیشه. وقتی فتنه ها اومد و 41 سال یه کسی روی فتنه ها بال زد و 41 سال که همه دنبال مثلا زندگی خودشون میتونن برن، این رفت دنبال این که سکین صفاش در نیاره، کوف به کوف دنبال شهادت باشه، خدا هی سختی بیشتر سختی بیشتر سختی بیشتر. آقا یه پروژه دارم خرمشهر آبادان آزاد کنم، تموم که شد دفاع مقدس. یه پروژه بعدی میشه کردستان عراق، میشه افغانستان، احمد شاه مسعود، میشه عراق، میشه فلسطین، میشه لبنان، میشه سوریه، میشه یمن. ای وای خدایا، یه دونه میدونه کار، دو تا میدونه کار، این همه پرونده برای من باز کردی. من باید همه این کشورها رو انقلابشون رو به نتیجه برسونم، با مردم بوسنی زنده بشم بمیرم، با مردم کشمیر زنده بشم بمیرم، با مردم قره‌باغ زنده بشم بمیرم، با مردم چشن رو نمیدونم جای دیگه، بعد با مردم فلسطین و غزه و جای دیگه، با مردم جنوب لبنان و با مردم یمن و با مردم سوریه و یه کسایی فقط دلشون وطن پرستانه برای خرمشهر آبادان میسوخت. بعد از آزادی خرمشهر هم میگفتن که آقا ادامه ندید جنگ رو، بس دیگه خرمشهر رو آزاد کردی چیکار بده به بقیه‌اش. مثل امروز که بلند شدن بیانیه دادن این چیزی از جناح لیبرال که آقا رفاه مردم مهمتره یا گرفتن انتقام قاسم سلیمانی. و آنچه که اتفاق افتاده اینه که حالا آمریکایی‌ها دارن پیغام پسوان میفرستن شما انتقام نگیرید، ما بخشی از تحریمات رو برمی‌داریم. یعنی قاسم سلیمانی بره عمر جونش رو بذاره تهدید امنیتی رو خونسا کنه، الان هم زدن کشتنش، میترسن که این فردی رو که شهید کردن انتقام، چون ما دنیایی می‌ذارن دیگه. امام فرض در مقابل دین ما به ایستید، ما در مقابل دنیای شما می‌ایستیم. اون از دنیاشون می‌ترسه. رک. چرا مسئولین جمهوری اسلامی تو بعضی لایه‌ها نمی‌تونن آماده بشن برای پاسخ دادن؟ چون نمی‌دونن که غرب از دنیاش می‌ترسه. بعد وقتی دارن مصیبتی دارن، براشون اصلا تو دانشگاه انگلیس و آمریکا دکترا گرفتن اومدن، اونایی مؤثر بودن مثل قاسم سلیمانی که محصول دانشگاه، چه دانشگاه‌های اروپا آمریکا چه دانشگاه ایران نبودن. ما مشکل داریم، یکی از فتنه ها همین فتنه تربیت شدن اینجور دانشگاه هاست. امام می‌فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. اگر یک دولت انقلابی مؤمنی سر کار بیاد، باید یکی از شروطش این باشه که اساساً در مصادر مدیریتی کشور فارغ التحصیل دانشگاه‌های اروپا و آمریکا رو راه نده. دوستان اشکال نکنن که آقا خب تعداد زیاد آدم متعهد متخصص از آمریکا و اروپا فارغ التحصیل شدن، مثلا شهید شمران. شهید شمران دانش فیزیک، دکتر فیزیک پلاسماش به درد انقلابیگریش تو لبنان و تو ایران به عنوان وزیر دفاع نخورد. شمران قبل از اینکه بره آمریکا شمران بود. لذا نه اینکه چون رفت تو دانشگاه های آمریکا دکترای فیزیک پلاسما گرفت شد شمران. لذا ما باید این نکته رو بشکنیم تو ذهن مردم که متخصصین دانشگاهی فارغ التحصیل دانشگاه اروپا آمریکا خصوصا، متخصصین دانشگاهی عموما مؤثرن. امثال حسن تهرانی مقدم، امثال حسن باقری، امثال سعید به اصطلاح شهید قاسم سلیمانی، اینها فارغ التحصیل مکتب آزادگی اسلام هستند. در متخصص در بین متخصص ترین افراد اون هیزیسه ها اینا تراز اول داشتن. آقا اون درسه رو باید بریم تو دانشگاه اروپا آمریکا بخونیم، ولی جنگیدن تخصص نمیخواد. جدی؟ خب شما عکس آقای جنرال ماتیس و جنرال مکنزی رقیبای قاسم سلیمانی رو ببینید. ماتیس چهار تا ستاره داشت دیگه، رقیب قاسم بود. این صفحه‌ای که شما این طرف سینه سمت چپ نظامی ها میبینید یه چیزای رنگ و برنگی نصب میکنن، به اینا میگن لنت. هر یه دونش که یک سانتیمتر در یک سانتیمتر یک دوره تخصصیه. یعنی وقتی جنرال ماتیس رو میبینید تعداد دوره هاش اگه 70 سالش باشه 150 سال دوره دیگه. یعنی یه دونش لیسانس فلان، یه دونش فوق لیسانس فلان، یه دونش دکترای فلان، یه دونش آموزش چرخبازی، آموزش قواسی، آموزش توپخانه، آموزش زرهی، آموزش خلبانی، آموزش ملوانی. هر یه دونه از اینا یه فوق لیسانس دکتراست. این همه اینا آموزش دیدن، رو لباسشون تخصصای گوناگون دارن. قاسم سلیمانی هیچ کدوم اینا رو نداشت. از هیچ دانشکده افسری فارغ التحصیل نشده بود. دانشکده فرمانده استاد و دوره عالی جنگ و دانشگاه علوم استراتژیک نگذرانده بود. این شاگرد محمد ناظری بود. کلن یک ماه تو این پادگان سعدآباد که اسمش رو پادگان امام علی سال 58 آموزش دیده بود. همین شهید ناظری که شهید شد. اینجا مرقد مطهرش همین نزدیکی هست. چند سال پیش به شهادت رسید توی نیروی دریایی. این شهید ناظری تعداد بزرگی از ابر انسان‌ها رو تربیت کرد که یکیشون احمد شاه مسعود در افغانستان بود، یکیشون این عماد مغنیه در لبنان بود. همین بزرگان حماس شاگردای ناظری بودن. عمده کسانی که امروز این دست اقدامات رو طراحی میکنن در کشورهای اسلامی شاگردای آقای ناظری بودن. یکیشون هم شهید قاسم سلیمانی بود. پس ببینید میشود کسانی باشن مثل ناظری که این آموزش‌ها رو ندیدن یا آموزش‌هایی رو طراحی کنن بدن که خروجیشون بشه قاسم سلیمانی. یک فتنه امروز همین فتنه کنکور و دانشگاه و این رشته‌ها و بعد یه مقام مربوطه وزارت علوم میاد میگه 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار. یعنی چی؟ یعنی ما متاسفانه یه 12 سال مدرسه، 12 سال دانشگاه، 24 سال، یه سال بذاره روش 25 سال، ربع قرن عمر افراد رو میگیریم. طرف غلط نیست نون در بیاره، فقط میاد بیرون شارچنگولی وای میسه با لیستراک بلندش کنی ببری بذاریش پشت یک میزی سر ما 5 میلیون تومن بشته. این درد اصلی ماست. یه فتنه است دیگه. فتنه که شما عمر انسانها رو میگیری هدر میدی چون یک باطلی معروف شده و شما هی امر میکنی به معروفی که باطله. اون باطل هم چیه؟ مدرک گرایی. آقا برو تو دانشگاه. ولی حسن باقری که یه روزی رهبری گفت آیا این معجزه نیست که جوانی که دانشگاه جنگ نگذرونده میشه استراتژیست جنگ؟ یعنی انسان‌های آزاده تربیت شده دانشگاه و حوزه نیستن. این نکته رو به خصوص به پسران جوان و دختران حاضر در جلسه عرض می‌کنم که تصور نکنید می‌خواید قدمی بردارید راهش اینه برید بشینید سر کلاس ورزی ها یا تو بعضی رشته‌ها عمرتون رو هدر بدید. بشینید درگیر اون کار بشید، بعد سعی کنید خودتون رو تو مسیر لایق اون کار کنید. آیش اینه دیگه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما جهد و کوششتون رو در راه من خدا قرار بدید، من خودم راه‌های اون مسیر رو براتون باز می‌کنم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من هدایتتون می‌کنم به راه‌های خودم. حالا کسایی میرن تو راه‌های دیگران که با راه‌های دیگران به راه خدا برسن. اون راه مال خدا نیست، مال دیگرانه. یعنی چی؟ یعنی شما بری روانشناسی بخونی، جامعه شناسی بخونی، علم اقتصاد بخونی، فلسفه بخونی، علوم سیاسی بخونی، حقوق بین الملل بخونی، روابط بین الملل بخونی، زیست شناسی بخونی. این راه راه رسیدن به خدا نیست. آقا شما با علم مخالفی چی؟ من مخالف علمم. پس چی؟ شما نگاه کنید مهمترین تئوریسین های امروز جمهوری اسلامی تحصیلات دانشگاهی و حوزه‌ای ندارن. دقت فرمودید؟ شما آقای رنگ‌پور رو ببینید تا همین جوانی که ایشون اسمشو برد. در مقابل 80,000 استاد دانشگاه و بسیاری در حوزه علمیه، چرا امروز ایدئولوگ های جمهوری اسلامی هستن؟ همینه. شما 20,000 نفر دکتر دارید، PhD، فلسفی آف دکتریت، اما یکی تو نمیتونه مثل شریعتی بره تو این حسینی ارشد به صورت کامل شریعتی بیسته یا ملتی بیان سر جلسهش بگیرن از خودش یه حرفی بزنه، حتی رهبری دارت میزنه، التماس میکنه، کرسی نظریه پردازی، کرسی نظریه پردازی، کرسی. از این 80,000 استاد هیچی در نیومد. پس یک فتنه ای داریم، فتنه ویژه ای که جامعه رو منحرف میکنه. امروز مردم میگن آقا چرا این همه آدم رفت زیر تابوت قاسم سلیمانی؟ چرا این تشییع جنازه عظیم انجام شد؟ یک ویژگیش این بود که امثال قاسم سلیمانی به تعبیر رهبری دستفرورده های مکتب امام راحل هستند. امام راحل ضد مدرک گرایی بود، مقام معظم رهبری هم ضد مدرک گراییه. حکم اصلی قرآن عزیزان اینه، فلاطت الکافرین، ای پیامبر مبادا اطاعت کنی از قواعد کفار. فلاطت الکافرین، اطاعت نکن از قواعد کفار و جاهد کن بهی، با این باشون جهاد کن، با این قرآن باشون جهاد کن، جهادن کبیرا. اگر قاسم سلیمانی رو تو جهاد صغیر بدنش رو تیکه تیکه میکنن، اگر کسی مثل شهید مطهری رو ترور میکنن، اینها بدنشون کشته میشه در جهاد صغیر، اما اینا در جهاد کبیر اول موفق شدن. جهاد کبیر یعنی پذیرفتن که اگه بخوای جنرال ماتیس که ارشدترین جنرال جهانه، چینی ها که جنگ نداشتن، چینی ها 50 سال اصلا جنگ نداشتن، اصلا فرماندهان ارتش چین نمیدونن جنگیدن یعنی چی. این سال یه بار مانور کردن دشمن فرضی رو بسن به یه ستونی بمبارون کردن، راست میگی بردی میدون جنگ واقعی تجربه کن. هندی ها که تجربه جنگی ندارن، یک چند روزی در حد 24 ساعت با پاکستانی ها چاپ گوله شلیک کردن. جنگ فقط آمریکایی‌ها تجربه دارن، این صهیونیست‌ها، روس‌های مقداری، یکم انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، ما معدودی که کره زمین 5-6 تا کشور نیستن که تو 20 سال 30 سالی گذشته تجربه جنگ داشته باشه. حالا قاسم در فراز مدیریت جهانی از قواعد جنگیدن غربی‌ها که فرقیت نمی‌کرد، فارغ التحصیل دانشگاهی نظامی اونا نبود، ببینید که پیچیده‌ترین علوم، علوم پزشکی و فیزیک هسته‌ای و کامپیوتر و اینا نیست، پیچیده‌ترین علوم علوم نظامیه که هر حکومتی فقط به خواص خودش اون رو آموزش میده، چون اون علمی که همه علوم دیگر رو بگیری زیر این به کار بگیری. نتیجه چی شد؟ چون قاسم سلیمانی تبعیت نمیکرد از قواعد کفار، همونطور که در سوره فرقان خدا به پیامبرش فرمود اطاعت از کفار نکن، من و شما که تابع پیامبریم به نحو اولا نباید از قواعد کفار تبعیت کنیم. لذا فلاطت الکافرین، اطاعت نکنی از کفارها و جاهد کن بهی، جهاد کن با این جهادن کبیرا، شد مجاهد کبیر قاسم سلیمانی. در مقابل ماتیس که این همه نزدیک 50 تا دوره دیده، اما سال گذشته همین موقع وقتی توی ژانویه هواپیمای ترامپ اومد بشینه توی بغداد که این بره با نظامیای آمریکایی شب عید کریسمس رو بگذرونه، بهش گفتن قربان ببخشید باید چراغ هواپیما رو خاموش کنیم چون خطرناک منظره. نشستن تو بغداد، این اومد پایین جلو دوربینای خبرنگارا وایساد، گفت 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار، بعد با چراغ خاموش بیایم بشینیم؟ پس تو ماتیس چه غلطی میکردی؟ ایران داره سود این منطقه رو میبره. فرداش ماتیس استعفا داد، 7 تریلیون دلار خرج کرده بودن. یک جنرال 4 ستاره با همه تسلیحات پیشرفته جهان در اختیارش بود، با این همه دوره‌ای که آموزش دیده بود، اما چرا قاسم شکستش داده بود؟ چون قاسم از قواعد خودش تبعیت میکرد، از قواعد الهی. قاعدش این بود: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شاعر اینو اینجوری به شعر در آورده: تو پای به راه در نه و هیچ نپرس، خود را بگوید از کسون باید رفت. اون راه چیه؟ خود خداست، فراز مستقیمه. لذا این نکته رو در نظر بگیرید، اگر انقلاب اسلامی 41 سال روی پا مانده، محصول عمل کسانی است که اولا تربیت یافته دانشگاه‌های غرب نیستند، ثانیا در داخل کشور هم خیلی تربیت شده به دانشگاه و حوزه علمیه نیستند. تو خاطرات مقام معظم رهبری هست، ایشون تو قم درس می‌خوندن، مرحوم ابدیشون توی مشهد چشماشون کم‌سوی شده بود و تو بچه‌هاشون هم به حضرت آقا خیلی علاقه داشتن. ایشون به خاطراتش می‌نویسه که من مونده بودم درسم تو قم به نتیجه برسه یا بلنشم برم به پدرم برسم. ایشون میره خدمت یکی از استادانشون رو می‌پرسه که من چیکار کنم. پدرشون و استادشون به حضرت آقا می‌فرماد شما برید به پدرتون برسید، اون واجب تره. خدا حضرت آقا رو از سر کلاس حوزه علمیه کشید بیرون، برد خدمت به پدر مادر کنه. کسی شده که امروز ادبیاتش، حرفش، فکرش یه چیزاییه که سر هیچ کلاس درسی تو حوزه علمیه نیست. مگه حوزه علمیه میتونه مثلا امام راحل و مقام معظم رهبری بپرورونه؟ اینه که انسانهای بزرگی مثل حضرت آقا به دلیل اینکه دلشون رو میدن به خدا، خدا اونجوری که اینا رو لایقه تربیت میکنه. درست ایشون با رئیس جمهور اختلاف داشت. رئیس جمهور سال 93 اومد گفتش که کجای علوم باید متحول بشه؟ مگر علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی داره؟ مگر علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی داره؟ علوم علوم هم دیگه همه جای دنیا یکی قاعدش. دیدار استاد دانشگاهش رو تو ماه رمضان حضرت آقا فرمود بله، مبنای علوم اونا غیر توحیدیه، مال ما توحیدیه. خب این حرف رو هیچ کس تو حوزه علمیه نمیتونست بزنه. و بعدم که ایشون گفت هیچ کس تو حوزه علمیه نمیتونست تبیینش کنه. دانشگاه که هیچ. خب یه جریانی را افتاد که مشخص بشه که منظور مقام معظم رهبری از غیر توحیدی بودن علوم چیه. تو 120 رشته اولی که مطالعه شد معلوم شد اساس همه رشته ها تسلیسه. یعنی هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه من تز آنتی تز سنتز، نظریه دیالکتیک هگلی رو، تز آنتی تز سنتز رو از پدر پسر روح القدس در آوردم. در علم حقوق مقنن مجری قضاییه رو کانت فیلسوف آلمانی میگه که مونتسکیو تو فرانسه از پدر پسر روح القدس در آورده مقنن مجری قضاییه. آمریکایی‌ها وقتی میخوان ساختار حکومتشون نشون بدن کاخ سفید رو میذارن مبنا، می‌نویسن زیرش پدر خادم. شدید رو که تو تلویزیون می‌بینید گنبد داره، اون مجلسشونه، سنا و کنگره. زیرش می‌نویسن هولی اسپریت، روح القدس. زیر دیوان عالی کشورشون هم می‌نویسن جیزوس، یعنی عیسا. عیسا، یعنی بابا پدر پسر. اصلا شما چرا قوای استقلالی جمهوری اسلامی از روزی که شکل گرفته جمهوری اسلامی قوای استقلالش همیشه رئیس جمهورش و رئیس مجلساش با امام و با حضرت آقا درگیر بوده؟ چون اصلا تسلیسیه دیگه. روانشناسی میخونی اید ایگو سوپر ایگو، فقط انسان رو ستیکه میکنه فرایتی بفتن که لبس اصلی. زیستشناسی میخونی آرخیا باستریا یا گاریوسا اساس حیات رو زیستشناس ها میگیرن. فیزیک میخونی ترک شنایدر فیزیکدان معروف آلمانی سشار داره پیش کتاب نوشته جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیکدان های کوانتومی و رسمن رو جلدش حضرت عیسی رو به صلیب کشیده که آب فیزیک و روی جلد نوشته، روی جلد نوشته چرا علم مدرن برای تفسیر هستی و عالم به سگانه پدر پسر روح القدس نیاز داره. خب پدر پسر روح القدس و هم مشکل ما با این سگانه چیه؟ مشکل ما با این سگانه اینه که قرآن فرموده لا تقربوا الصلاه، قرآن فرموده لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید، لا تقربوا الفواحش، به زشت رو نزدیک نشید، لا تاكلوا الربا، ربا نخورید، لا تجسس، تجسس نه، لا تقولوا ثلاثه. این موارد اینجوری که میاد فقها و مجتهدین مطلق و قطعی میگن حرامه، بهش نزدیک نشید. لا تقولوا ثلاثه، آقا این سگانه پدر پسر روح القدس در مورد عیسی رو نگید، کفر شرکه. حالا ما میگوییم یعنی چی؟ میریم لیسانس، فوق لیسانس، دکترامون رو تو همین چیزا میگیریم. اگر غیر از اینم تو برگه امتحانی بنویسیم به ما نمره نمیدن. بعد 200 هزار تا فارغ التحصیل دکترای دیگه بیاریم تو جامعه، میگه چرا جامعه دینی تر نشد؟ چرا این همه استاد دانشگاه و حوزه نمیتونن مردم رو بیارن تو خیابون ولی جنازه محسن حججی و جنازه قاسم سلیمانی میتونه؟ چرا این همه سینماگر ما نمیتونن؟ چرا این همه معلم آموزش پرورش نمیتونن؟ چرا این همه رسانه‌ای ما نمیتونن؟ سوال کنیم از خودم. با قاسم سلیمانی که که تلویزیون جلوش اتنا مردم که نبود، مصاحبه که نمیشد مثل این سلبریتی ها، شهادت و ولادت مدام شما باید این سلبریتی فوتبال و موسیقی و سینما رو تحمل کنید دیگه. تو تلویزیون صبح که چکم سریال های اینا، مسابقات فوتبال اینا. اما چرا اینایی که سوپر استار هستن و سلبریتی هستن. یه سینماگری وقتی از دنیا میره نهایتا هزار تا سینماگر میره زیر تابوتش و هواداراش. دیدید دیگه از قدیمی قبل از انقلاب که دیگه خیلی 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 سینماگر بودن تا جدیدی ها دیدید دیگه فقط سینماگر هم میرن شانه چند روز لباس های رنگ و رنگ پوشیدن حالا میرن با عینک های آفتابی و لباس های مشکی تیپ میزنن حالا مثلا یه مدتی بودن مانتو های رنگی پوشیدیم حالا بریم الان نگاه کنید مراسم تشییع جنازه سینماگرا رو نگاه کنید مراسم تشییع جنازه فوتبالیستا رو این چه خبر این چمزه این چه خبر بود توی تهران این قیامت چرا برپا شده اصلا کار نداریم قاسم سلیمانی حکومتی غیر حکومتی راز قضیه رو پاسخ بدیم پس اگر کسی از مدرسه خودآموزی فارغ التحصیل شد مثل شخص حضرت سید علی مثل شخص قاسم سلیمانی مثل حسن باقری مثل محسن حججی اینا میتونن تاثیرای بیشتر عمده عمرتون رو سر کلاسای این و اون تو هیچ دانشگاه و حوزه و مدرسه ای صرف نکنید. من مخالف علم و تحصیل اینا نیستم و فراموش نکنید در تهران امروز 10 میلیونی یک کلاس ثابت کرسی نظریه پردازی وجود داره. اونم مال من با بیش از 1000 جلسه با 8000 نفر دانشجو یک کلاس. پس منی که این حرفا رو به شما میزنم میگم گشتم نبود نگردید نیست. اگه میخواید راز این موفقیت قاسم سلیمانی و امثالهم رو پیدا کنید ببینید اینا به یک چیزی باور داشتن و الذین جاهدوا فینا رفتن جلو کلن خودشون رو وقف خدا کردن هر جهد و کوششی تلاشی داشتن برای خدا انجام دادن نتیجه اینه که خدا راه ها رو بهشون نشون داده راه ها رو بهشون نشون داده میگید چجوری قاسم تونست شلوار ماتیس رو شکست بده این قاعده اصلی ماست لذا فتنه یک فتنه همین گزاره های مرسوم جاریه حالا فرده کسی بره مثلا قاسم سلیمانی شناسی را بندازه تو دانشگاه بشینیم یک سری رشته های دانشگاهی تعریف کنیم یک کتابهایی بنویسیم کتابهایی بخونیم نمیشه امام حسین رو اکثر کسایی که راهنمای اربعین میرن اگه بشین بگید در حد یک ساعت در مورد امام حسین اطلاعات عمومی بده که امام حسین کی به دنیا اومد چند سالش بود چجوری ازدواج کرد چه دوره‌ای در حکومت پدرش بود در دوره حکومت برادرش امام حسن مصطفی علیه السلام تا کی بود بعد اصلا نمیتونن خیلی از نگران راهنمای اربعین دیگه نمیتونن این اطلاعات رو بگن چون که کتاب که بخونیم همین چیزا رو بریم داخلش دیگه اما فقط میدونم که امام حسین یه چیزی بوده و امام حسین با قلب انسان‌ها ارتباط داره راز این که ما نباید قلب و ذهنمون رو بدیم دست قواعد غربی‌ها یک رشته شرایط پیش اومده برم در استرالیا، کانادا، در آمریکا، در انگلیس بخونم بیام برای نظام و اسلام تاثیرگذار باشم در زمین سازی ظهور استاد پیشنهادتون چیه؟ میگم پیشنهاد من زهرماره آمریکا بری تو مخابر تو آمریکا علم زمین سازی ظهور رو تو آمریکا پیدا کنی؟ به بزرگان نظام، مسئولین نظام جمهوری اسلامی 400 تا 500 تا رفتن اونجا یه علمی پیدا کنن بیان برای زمین سازی ظهور حالا همشون سر از نایت کلاب ها و سر از به قول معروف کاباره های آمریکا و اروپا در بردن دست مردان میخواه بره قرطیگری کنی تو آمریکا چرا میذاره به حساب حضرت حجت و آخر الزمان برو اونجا کسی که میخواد برای ظهور کار کنه تو دانشگاه های اروپا و آمریکا تو هیچ تخصصی نمیتونه اینو پیدا کنه رک بسری پس فتنه های عصری که ما باهاش امتحان میشیم مشکوراته آقا مشکورات اینه که شما فارغ التحصیل دانشگاه باشی مشکورات اینه که سیستم بانک بری باز کار کنی روانی مشکورات اگر انبیا میومدن میشکستن چه چیزی رو میشکستن بت مشکورات رو مردم امتحان میشن با این مشکورات نمیتونن هم کاری کنن از دستش نجات پیدا کنن حالا من اساس این علوم انسانی بنیادین رو به برکت حضور حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها در آستانه فاطمیه هستیم هر سال که ما وارد این مرحله میشیم اصرار داریم که این وجوه شخصیتی ائمه رو تبیین کنیم که عزیزان و مردم و متدینین به خصوص دوستان جوان پسران و دختران من بدانن که وقتی میگیم علم بنیادی نزد انبیا و ائمه نزد قرآنه چجوری شکل میگیره حالا شما در یک علوم انسانی شناسی نظریه مثلا پلاچیک رو میدونید نقشه انسان توی نگاه پلاچیک نقشه انسان توی به اصطلاح فروید نقشه انسان توی اریکسون نقشه انسان توی تلقی پیاژه نقشه انسان توی تلقی کسی به نام مثلا شوارتز حالا کسی دکترای انسان شناسی روان شناسی جامعه شناسی رو بگیره وقتی میگه انسان کیه، نقشه‌ای که از انسان به شما نشون میده این چیزاست. میگه انسان یعنی اینا. اما روایتی داریم که فرموده حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. یعنی چی؟ امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ثمره کدوم جزء وجود حضرت فاطمه زهرا هستند؟ فؤاد فاطمه زهرا. خواهران من، دختران من، عنایت داشته باشید. الگوی شخصیتی شما که حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی چی فؤاد؟ فؤاد کدوم جزء وجود ماست که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند؟ حالا وقتی میخوام ببینیم این شهیدای ما چجوری مادراشون اینا رو پروروندن، میخوام قاسم سلیمانی ثمره چه چیزی بوده تو زندگی پدر مادرش؟ چجوری میشه امام حسن و امام حسین که نمیتونیم بشیم ما معصوم که نیستیم، ولی میتونیم بشیم مثلا آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، میتونیم بشیم قاسم سلیمانی، چجوری بشیم؟ حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. یعنی چی؟ حالا نقشه پلاچی رو بذارید کنار، نقشه شوارت رو بذارید کنار، نقشه فروید رو بذارید کنار، نقشه پیاژه، نقشه اریکسون، همه رو بذارید کنار، فلاسفه الکافرین، کفار اومدن یه نقشه برای انسان طراحی کردن برای وجود انسان، پاکستون رو تابلو، آقا این نقشه نیست، چه نقشه نیست؟ جاهد کن بهی با همین قرآن باشین جهاد کن جهاد هم کبیر، حالا بخوام جهاد کبیر کنیم، پس ما باید با قرآن جواب بدیم نقشه انسان چیه؟ نقشه انسان یه پیازه توی قرآن. پیاز رو وقتی تو آشپزخونه قاش میکنی، این پیاز لایه لایه داره دیگه. آنچه که بهش میگیم دل در فارسی و در انگلیسی میگیم heart and mind، در عربی میگیم ذهن. در قرآن، چون تو قرآن کلمه ذهن عربی رو نداره، در قرآن چهار تا مفهوم میشه. اون پیازه که بهش میگیم دل تو فارسی، تو قرآن چهار لایه است. صدر، لایه دوم شقاق، لایه سوم عل، لایه چهارم فؤاد. وسط پیاز یه پیاز کوچولو هست، بچه‌ها دوست دارن از مادرشون میگیرن گرده، اون اسمش فؤاد. صدر محل فرح و حزنه، اون چیزی از وجود ما که ما باهاش خوشحال میشیم، تفریح میکنیم یا ناراحت میشیم، دچار غم میشیم، حزن و اندوه شکل میگیره. اونجایی که ما خوف داریم، نگرانیم و احساس امنیت میکنیم، اونجایی از وجود ما که به قول معروف امیدوار میشیم یا ناامید میشیم، مایوس میشیم یا غیرزالک و افسرده میشیم، اسمش صدره. زیر میشه زیر صدر یا شرح میشه. به پیامبر ما فرمود علم نشرح لک صدرک، صدرت رو ما شرح صدر ندادیم. میدونیم این حرفایی که بهت میزنن دچار زیر صدر میشیم. به فارسی میگیم دلتنگ و دلگشا. اونجایی که احساس دلتنگی میکنید، صدر شماست که به حالت حرف دیگه ادا کرده. میگیم آقا دلگشاست، اون صدر شماست. این احساسی داره. لایه دوم وجود ما شقاق. شقاق محل شهوت و غضبه، محل حب و بغضه، محل دوست داشتن و نفرت داشتن. عشق و نفرت مال اینجاست. در مورد زلیخا تو قرآن فرموده از شقاقها حبن، حب یوسف شقاق زلیخا رو ربود. به فارسی بگیم دلش رو برد. این ماشین رو میبینی، این خونه رو میبینی، این موبایل رو میبینی، دل اینو برد. چیزی که دل ما رو میبره، کدوم جزء ما رو میبره؟ شقاق ما رو. از شقاقها حبن، اینجا محل خشم و شهوت، محل غضب، محل عشق، محل دوستی، محل نفرت. انسان به این لایه میشه انسان، یعنی انس گیرنده. با این لایه که انسان انس میگیره به دلیل اون حب. لایه سوم اسمش قلبه. قلب محل انقلاب دیگه، کلمه انقلاب از قلب میاد، یعنی اونجا منقلب میشه درون ما، ما در برون منقلب میشیم. فکر و عقل مال این لایه است. شرک و کفر و ایمان و کفر مال این لایه است. تفکر و تعقل مال این لایه است. یا سلیمه، سلامت داره، قلب سلیم، یا مریضه، یه قلوب هم مرض، یا قصیه، قصابت قلب داره، یا منیبه، اهل انابت. دلتون وقتی یه دفعه اسم قاسم سلیمانی میاد، یه دفعه قلبتون میشکنه، دلتون میشکنه، شروع میکنید گریه کردن، منقلب میشید، این ظرفیت انابه در شماست. یه دفعه اسم امام حسین میاد، اسم حضرت زینب میاد، یه دفعه میشکنید. اون حالتی که در شما به وجود میاد، یه دفعه منقلب میشید، معلوم میشه شما ضریب انابتون چیه. حالا رفتی نشستی سر یه جلسه ای، یه عالمی داره روی منبر فکر مصیبت میکنه، شما نشستی نگاه میکنی بقیه چرا هی دارن میزنن توی رو پا خودشون، دارن میزنن توی سینه شون. دور از دونتون دوچار قساوت قلب شدی، یک کسی داره یک کسی رو میزنه میکشه تو خیابون، شما روی خودت نمیاری. آقا 320 هزار نفر رو تو سوریه کشتن، برو بشین برس. تو عراق مردم رو نابود کردن، تو لبنان، تو فلسطین، تو جای دیگه. به ما چه مربوطه؟ نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. قساوت قلب. این لایه سوم وجود انسانه. لایه چهارم وجود انسان اسمش فؤاده. فؤاد اون جزء وجود انسانی که چشم داره و میبینه. چشم دل باز کن که جان بینی. آنچه نادیدنیست آن بینی. این چشم سره. بهش تو قرآن میگه عین. یه چشم دوم داریم والا قلبه. لایه سوم وجودمون. که بهش میگن بصیرت. بصر. سمع و بصر. اون بصیره جزی بصیرت داره. یعنی با دوزه چارتای عقلی و فکری چشم به قول معروف قلبش باز شده. یه چشم دل داریم، چشم هستی مرکزی که مال اکثر انسان ها متاسفانه کور میشه. انسان ها چشمشونو از کوری اعما میفرماد، اینا کفار دچار اعما هستن، یعنی کورن. از کوری باید شفا بدیم، برسونیم به بینایی، از خواب به بیداری. خیلی از افرادی که مؤمنند اما چشم دلشون باز نشده خوابن. لذا در عربی دو تا کلمه داریم، صحوت الاسلامیه یعنی یه بیداری اسلامی داریم، چشمون باز رو دیدیم. یقظت الاسلامیه، یقظه و ایقاظ، انسان چشم دلش باز میشه. اون بیداری که امام راحل در کتاب جهاد کبیر میگه یقظه است. شما مؤمنید ولی هنوز ممکنه دور از جونتون چشم دلتون بسته باشه، خواب باشید، بیدار میشید، به یقظه میرسید. بعد از ایمان ایقانه، بعد از ایقان ایقاظه، بعد از ایقاظ به سلام انسان میشه محسن. ما اول مؤمن میشیم، بعد میشیم موقن یعنی به یقین میرسیم، بعد میشیم موقف، چشم دلمون باز میشه، حقیقت رو میبینیم، پرده عالم میره کنار. یک کسانی مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مثل مرحوم آیت الله دهشت رضوان الله تعالی علیه، مثل امام راحل، اینا به یقظه رسیدن، پرده از جلو چشمشون کنار رفته. وقتی ما تراز میگیریم برای جوانمون، میگیم انسان تراز، یعنی مثلا مرحوم آیت الله دهشت رضوان الله تعالی علیه، این چه ویژگی داره؟ این چشم فؤادش باز شده، خواب بوده بیدار شده. مبادا دوستان عزیز، برادران، خواهران، پسران، دختران من، مبادا قبل از اینکه چشم دلتون باز بشه یه کارت بردارید بزنید کورش کنید، چون کورش کنید نمیشه بیداره. به اصطلاح حتی اگه بیدارم بخوای بشه دیگه کوره نمیبینه. وقتی میگن منافقین کور دل، منظور این که اون کارت بردارش زده، یه چاقو زده، خنجر زده به فؤاد خودش. حق و باطل رو کسی میتونه ببینه با چشم دل که فؤادش روشن باشه. چیزی خوب میشه نمیتونه باطل رو از حق تشخیص بده. انسان شرطش برای انسان شدن، برای آدم شدن، برای عبدالله شدن، رسیدن به فؤاده. این پرتقاله رو، این توپه رو شما از لایه سر میرید، از دوره کودکی میرید در دوره نوجوانی به لایه شباب، تو دوره جوانی به لایه قلب و فکر و تفکر و دانشگاه و علم، و بعد میرسید در میان سالی به لایه فؤاد. هنر در اینه که انسان توی جوانی به فؤادش برسه. حضرت زهرا در جوانی به فؤادشون فعال شده بود، چون ایشون معصوم بود. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستن. دختران من میدونید یعنی چی؟ یعنی بعضیا بچه‌شون که تو جنینی که تو رحمشون شکل میگیره محصول صدر و شقاقشونه، مثلا محصول خوشحالی ناراحتیشونه، لایه صدرش. بعضیا محصول شقاق، یعنی چی؟ یعنی عشق و نفرت و شهوت و غضب، و که متاسفانه اکثرا اینجوریه. یعنی چی اکثرا اینجوریه؟ یعنی اینکه الان نقشه خانواده سازمان ملل که منتشر شده 93 94 95 96 97 و امسال 98 2009 که منتشر شده چند هفته پیش، میگه که اکثر انسان ها در کشورهای غربی و غیره حرام زاده هستند. وقتی که در فصل اولش شما پنمال انسان رو که ببینید، کولومبیا قاره آمریکای لاتین بدترین وضعیت رو میبینید، همه آمارشون بالاست. کولومبیا از 2009 تا 2010 84 درصدشون حرام زادن. دیگه کشوره مثل کاستاریکا، مثل شیلی 69 درصد، برزیل 66 درصد. آقا برزیل فوتبال او 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 بله فوتبال اونا خیلی خوبه. ولی 66% حرام زده. تو خیابون رابری اگه تو پیاده رو ببینی 66% نفر 66 نفرش مال استفاده میشه. قاره دومی که لجن کشیده شده قاره اروپا است. فرانسه با 57% حرام زاده اوله. سوئد با 56% 55% حرام زاده دومه. آمریکا و انگلیس یکیشون با 42% یکیشون با 48%. نصف جمعیت آمریکا حرام زاده است. نصفش. خب به این خاطره که بلند میشن یکی از اولیای الهی یعنی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو شهید میکنن و سلام میگه من دستور دادم من یزید گفتم سرشون رو ببرید. پومپئو بلند میشه پیام ای حرام زاده ها. خب این جماعت از ترامپ گرفته تا پایین، از ماکرون در فرانسه گرفته تا پایین، از جانسون در انگلیس گرفته تا پایین، محصول چی هم؟ یعنی مادرشون چجوری نارو شکل داده؟ مادرشون دچار شهوت و غضب بوده، مادرشون دچار یعنی شرط شخصیتش لایه دوم وجودش بوده. آقا روایت اینجوری میشه، ترامپ و ماکرون و نتانیاهو و نمیدونم سارکوزی و این یکی جانسون و مرکل و اینا که الان همه تایید کردن، همه این باند این دو سه روزه تایید کردن خوب کاری کرده آمریکا زده، اینا ثمره شقاف مادرشون هستن، یعنی مثلا لایه خشم و غضب و شهوتشون. لایه سوم یعنی قلب که محل فکر و عقل و سازوکار اینچنینیه. بعضی ها ثمره به اصطلاح لایه سوم وجود پدر مادرشون هستن. خب دانشمند ها توی این لایه هم دیگه. ابلیس میدونید از همین دانشمند های ما دانشمندتر بوده دیگه. زمان که عبادت هم 6000 سال عبادت کرده قبل از اینکه انسان آدم خلق بشه. بسیاری از دانشمندان جهان امروز ماهیت ابلیسی دارن. شما پروفسور استفان هاوکینگ رو که 2 سال پیش از دنیا رفت یادتونه. مثلا معلولیت جسمی داشت روی ویلچر بود. این دیگه آخر علم در جهان بود. یعنی پنجه به آلبرت اینشتین که توی کچکش بود. اینشتین ها. صاحب نظریه همه چیز. The everything theory. Theory of everything. نظریه همه چیز. چه دعای گنده گنده ای. این آخر عمرش اومد مصاحبه کرد گفت پشت عالم و کهکشان ها و هستی که من مطالعه کردم هیچ غیبی، هیچ خدایی نیست. گاو اومد الاغ رفت. آقا فیزیک بریم دانشگاه فلاش شاگرد استفان هاوکینگ بشویم. کوری، اساکش کوری دگر شد. ریچارد داکینز، اون گنده زیستشناسا، ملحد. من یه بررسی کردم 20 سال پیش، مجرد فلسفه غرب رو تبیین می‌کردم چارچوبش رو. از 1000 فیلسوف مطرح غرب از زمان یونان باستان، از آناکساگوراس و پروتاگوراس و سقراط و ارسطو و افلاطون و بقراط و از همه اینا تا امروز یورگن هابرماس و همین نام شامسکی و اینا، از هر 1000 نفرشون 999 نفرشون ملحد بودن. آقا فلسفه بله، نمیدونم چرا اکثر فیلسوفان عالم و تاریخ ملحد بودن. آقا ما چی داریم الان فلسفه اسلامی؟ نه بابا، این اصلا فلسفه اسلامی نیست، این حکمت. ملا صدرایی که 9 بار 10 بار پیاده بلند میشه میره حج، این فیلسوف نیست، حکیمه. خدا فرموده تو قرآن به هر کس حکمت دادن خیر کثیر دادن. علامه مصباح یزدی و علامه جوادی آملی اینا حکیمن، رأس الحکمت مخافت الله. هر چی حکمتشون رفته بالاتر خوفشون از خدا بیشتر شده. اون فیلسوفا هر چی درجه علمشون رفته بالاتر تکبرشون به خدا بیشتر شده. انما یخشى الله من عباده العلماء. این مشکل است که حشیت بالاتر مال عالم بالاتر دیگه. اما الان هر چی بره دانشگاه دیپلم داشته باشه یه ذره خدا میترسه، لیسانس که میگیره دیپلم خدا میشه، فوق لیسانس دکترا میشه، حرفای ملحدانه میزنه. این خاطره که دانشگاه نمیتونه تحول ایجاد کنه. قاسم سلیمانی محصول دانشگاه جمهوری اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. قاسم سلیمانی شغلش چی بوده؟ قبلا دیدین که آبونمان برق و گاز و اینا برای شما بیاد رو موبایلتون و شما پرداخت کنید. قبلا یکی تیمت زنگ در خونه شما رو میزد، در رو باز میکردید، میومد یه تخته داشت اینجوری، یه بنده روش بود، یه خودکارم دستش بود. یا الله یا الله بفرما. میومد تو اون کارو اون کنترل رو نگاه میکرد، شماره کنترل رو میخوند، مینوشت با اسم مشخصات شما میرم. یه دو هفته بعد که قبض میمد در خونتون این کنتور رو خونده بود، مثلا میگفت قیمت برق شما که مصرف برقتون این ماه اینقدر بوده. قاسم سلیمانی سال 57-58 از روستاشون رابر کرمان که اومده بود تو کرمان، 20 سالش که بود شغل چین بود، از اون تو اداره برق کرمان، کارش خوندن قبض آب و برق بود. کنتور رو میخوند، قبض داده میشه. امام فریاد زد که اون پتلگری هایی که شروع شده بود توی کردستان و جای دیگه برای جدایی طلبی، زد انقلاب شروع کرده بود همون دو سه ماه اول انقلاب رو بزنه. امام فرمود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن، با یک دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون برید دفاع کنید. یک دست قرآن، یک دست سلاح. این جمله خیلی ها رو تکون داد اون موقع. دوستانی که مثلا موهاشون سفیده یادشونه. قاسم هم این تحت کارش و خودکارش رو گذاشت زمین، اومد رفت قرآن و سلاح در بر گرفت. آموزش یک هفته ایشون تو پادگان سعدآباد شد یک ماه. محمد ناظری اینا رو تربیت کرد. قاسم رفت یواش یواش به فرمانده گردان کرمانی آورد، شد تیپ چلیک سارالله، بعد شد لشکر چلیک سارالله که تیپ خواهد بشه فرمانده گردان یا فرمانده تیپ یا فرمانده لشکر. الان میدید باید برید دانشگاه نظامی، دانشگاه امام حسین سپاه یا دانشگاه امام علی ارتش با معدل بالای 18 دیپلم ریاضی و فلان از این دست مسخره بازی ها. بعد وقتی میرید کنکور میدید قبول میشید، میرید 4 سال میخونید میشید سوتواندو، لیسانس میگیرید تون دانشگاه ها، افسر میشید سوتواندو. بعد که رفتید تو رده خدمتی میشید، بعد 4 سال میشید سوتوان یک، بعد 4 سال میشید سروان، بعد میشید 4 سال بعد میشید سرگرد، 4 سال بعد میشید به صلاح سرهنگ دو، 4 سال بعد میشید سرهنگ تمام. در مرحله سرگردی برمیگردید تو دانشگاه، دوباره 2 سال یه دوره میگذرونید، 2 سال و نیم فوق لیسانس میگیرید، دانشکده فرمانده استاد میشید، افسر استاد میرید، دوباره تو یگانتون سرهنگی میگیرید. خب 4 سال لیسانس گرفتید، 18 سالتون بوده رفتید 4 سال لیسانس شدید سوتوان دو، 4 سال سوتوان یک 8 سال، 4 سال سروان 12 سال، 4 سال سرگرد 16 سال، 4 سال سرهنگ دو 20 سال، 4 سال سرهنگ تمام 24 سال. 24 سال شما رو 18 سال حساب کنید، شدی آدم 50 ساله. حالا این 50 خورده ساله تا دیگه بشه فرمانده تیپ. بله، قاسم سلیمانی، محمد ابراهیم همت و بقیه این شهدایی که میشناسید، مثل مهدی باکری، مثل حسین خرازی، مثل مهدی زین‌الدین، مثل کاوه، اینا همه فاصله رفتن جبهشون از 18 سالگی 20 سالگی بود تا شدن فرمانده لشکرشون 22 سالگی. تکرار میکنم، الان اگر کسی بره در ارتش و در سپاه بخواد بشه فرمانده لشکر باید بشه 50 ساله. 4 سال. این قواعد مال کیه؟ مال کفاره. تبعیت کردن از قواعد کفار. کجا موفق بودیم؟ جایی که این 4 سال 4 سالی که تو دانشگاه نظامی دنیا گفته بودن و گذاشته بودیم کنار. امروز مهدی زین‌الدین رفت از قم جبهه با برادرش، 2 سال بعد شد فرمانده تیپ علی بن ابی طالب، 4 سال بعد شد فرمانده لشکر علی بن ابی طالب، 26 سالش بود شهید شد. یعنی اگر مهدی زین‌الدین 18 سالگی رفته بود دانشگاه افسری، 22 سالگی میشد سوتوان دو، میومد بیرون، زمانی که شهید شد هنوز سوتوان یک نشده بود، فرمانده دسته بود، بهش 20 نفر نیرو میدادن. ولی من خودم تو عملیات خیبر یادمه، مهدی میدونید ناوگا بود دیگه، مهدی اصلا نگه داشتن جزیره مجنون رو با یه تر تاکتیکیه ای، میدونید فردا پاتک میشه جزیره مجنون از دست ما در میاد، و عراق هم میدونست که باید بیاد این خاکریز رو بزنه با اون تانکاش آرایش میگرفت، میومدن نابود میکردن خاکریز رو. خاکریز من تو خاکریز هم که با بیل دوتا خاک رو میدونم گوله مستقیم میزن همش رو. این یک کلکی زد نبوغی که خدا بهش داده بود، همه نیروها رو فرستاد عقب، گفت همه اضافی هم برن عقب، فقط آزیزی زنا بمونن. بعد شب تا صبح به همه گفت برید اون خاک نرم بود، یک کانال بکنید جلو، یعنی 100 متر جلوتر از خاکریز، کانال چند هم مثل پیه ساختمون. همه رفت اونجا نشستن، این آزیجی هم دستشون با 5-6 نفر، 100 نفر. همه رفت فرزا قفت که تلفات بیاد کنید. تانکای عراقی ها به امیر خاکریز اومدن، قابل از دیگه 100 متر جلوترشون تو اون کالالی یه سری آدم منتظرشونه. اینجوری شد فاتح خیبر، زد کاسه کوزه لشکر، به صدا اون لشکر زرهی عراق رو به هم دیست. 26 سالش بود سال بعدش به سال بعدش شهید شد. الان به جوان 26 ساله نزن میدن. نه قاضی میدن ببره بچرونه. نه مادرش از زباله رو میده دستش ببره میده توی کسیم شوبر به سرس سخت زباله. بنده خدا این جوانه امروز ما. چرا چون بهش گفتیم تو تا دکترا نگیری؟ تو اصلا کسی نیستی عزیز من. ببین نگاه کن ببین این 80,000 دکترا این مملکت به رفیقای ما دوستای ما نقش این تو جامعه چیه؟ آقا هر کی زیر تابوتش اینجوری مردم رفتن اون موفقه. یه شاخص مدیریتی الان دوستان ارائه کردن دیگه. هر کس مدیر خوبیه در جمهوری اسلامی وقتی مردم اینجوری رفتن زیر تابوتش کارش نیست. هر عالم هر دانشگاهی سیاستمدار هنرمند نظامی ملت اینجوری رفتن زیر تابوتش. ببین عزیز من یک ماه یک این طالبان امام علی سعدآباد آموزش می‌بینید زیر نظر یه آدمی که آکادمیسیان نیست یعنی محمد ناظری و بلند میشی میری دو سال بعد میشی فرمانده لشکر در 22 سالگی. وقتی خرازی شهید شد 27 سالش بود بزرگ اصفهانی. وقتی مهدی باجری شهید شد 28 تا 29 سالش بود. وقتی همت شهید شد 27 تا 28 سالش بود. همه اینا 26 ساله نهایتاً 29 ساله 30 ساله. الان پسرای 30 ساله ما جرأت نمی‌کنن زن بگیرن. کلی از دخترای ما رسنشون رسیده بالای 30 سال امکان ازدواج ندارن. چرا این بلا رو سر جامعه آوردیم؟ چون تبعیت کردیم از قواعد غلط غربیا. قواعد غلط غربیا. ما زمان جنگ جرأت ازدواجمون اینجوری بود دیگه. ما می‌رفتیم مثلا توی جبهه می‌اومدیم عقب تو دوره تیر و ترکش خوردنمون که تو بیمارستان بودیم ازدواج میکردیم. الان به دکتر پسرهای امروزی میگه ازدواج کن یک بیمه و اطمینان خاطر و گارانتی برای زندگی میخوان. این اول پدرش میگه در این محله قیصریه یک واحد آپارتمان 120 متری و 120 الان تجهیزات الکترونیکی که الان باید جهیزیه دخترها باشه. اصلا یه موقع من به این دخترها دانشگاه گفتم برید اینا رو بیرون ببینید اصلا چیه. بعد یه لیست 120 تایی آوردن گفتن اینا این اسمش چیه. رفتن کاتالوگاش رو آوردن. الان جهیزی حالا اون به اصطلاح یک سال نمیدونم ساید بای ساید و ماشین لباس شویی و نمیدونم زرد شویی همه اینا که همه معروف حضور شما هست. یه وسیله های عجیب غریبی تو زندگی امروز جوونا مطرحه که خدا میدونه سال تا سال استفاده نمیشه ولی باید بخرن بذارن کنش. بعد آگهی بازرگانی تلویزیون چیه؟ خانم میخواد آشپزخونه‌اش رو مثلا سرو کنه، زیر درست کنه، شما آگهی بازرگانی میدید. خانم اینجوری وایساده، بعد شوهرش طناب میندازه، یه چیزی رو میاره بالا، سرو میکنه. بعد خانم میگه: این میره پایین، در یه سرو دیگه میاد، کل آشپزخونه. بعد گفتم قیمت کنم، نفرید 70-80 میلیون تومانی همین سرو. بعد تلویزیون جمهوری اسلامی. تلویزیون واسه سلیمانی داره میاد. بعد اینجوری میگه، بعد خانم میگه: بله. حالا میره تو خونه این دختره بلد نیست نیرو درست کنه. نه خدا میدونه کدوم دختره این امروزی واقعا دختره من الان آشپزی چیه قنی کرده. مادرش میگه فعلا شما دست به سیاه‌سفید نزن فعلا داری میری دانشگاه لیسانس بگیری تهش میخوای دکترا بگیری 200,000 نفرتون بیکار الافن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن بچه جان درس نخون. اون موقع میگفتن دیپلمهاش بیکارن حالا که دیگه دکتراهاش بیکارن. لذا من چاره‌ای ندارم جز اینکه بگم آقا شخص حضرت روح الله مسئول حوزه علمیه نبود. شخص حضرت سید علی عمرش تو حوزه علمیه صرف نشد. دیدید حضرت آقا که سرش امامه نداشته بوده. ایشون از بچگی مادرشون براش لباس روحانیت می‌دوخته. از اول ابتدایی که رفته بوده مدرسه با لباس روحانیت می‌رفته. عنایت دارید؟ عمده تئوریسین‌های اصلی امروز جمهوری اسلامی تحصیلات آکادمیک ندارن. یک حسن رحیم‌پور برای همه دانشگاه ما و علوم انسانی ما کفایت میکنه. این عملی که شما تو بعضی از این دوستان ما میبینید از نظر ضریب فکری حالا آقایون رو میبینید دوستان رو میبینید لذا عمر تلف کردن تو بعضی از این کلاس ها و اینا هدر میده. حالا قاسم سلیمانی چی؟ من موظفم بگم که همت، باکری، بروجردی اینا هیچ کدوم محصول دانشگاه نظامی نبود. الانم باید به شما اینو عرض کنم حتی در ارتش صیاد شیرازی که تو آمریکا دوره توپخانه دیده بود و این حرفا صیاد رو حضرت آقا رئیس شورای دفاع بود از امام براش درخواست درجه کرد. ایشون از سروانی سرگردی تو سرهنگی گذاشتنش فرمانده نیروی زمینی ارتش. صیاد شیرازی محصول مدارج تجاری عادی نبود. صیاد دوستان یادش مثال 78 وقتی که صیاد شهید شد، علی سپهباز صیاد شیرازی، فضای سیاسی جامعه اینقدر مسموم بود که فقط خون یک انسان بزرگ میتونه همچین رو عادی کنه. اصلا وقتی صیاد شهید شد، خدا میدونه اون روز توی ستاد کل نیروهای مسلح وقتی پیکر ایشون رو آوردن، حضرت آقا اومد دیدید دیگه فیلمش رو، ایشون زانو زد رو زمین و هم شد سرش رو گذاشت روی تابوت و تابوت صیاد رو بوسید. وقتی بلند شد، این آقای حاجی اومده بود تو مراسم شرکت کنه با بنزش، در ستاد کل مردم شروع کردن شعار علیه آقای هاشمی، سری محافظا و اون دژمانای آقای هاشمی رو چکوندن تو بنز، بردنش که قرار بود فقط تشییع جنازه توی جلوی ستاد کل باشه، توی ستاد مثلا ستاد کل نیروهای مسلح باشه، سر اون تقاطع معلم تا تو خیابون شریعتی. یه دفعه اطلاع دادن که جمعیت اومده خیابون شریعتی پر شده، کل خیابون شهید بهشتی عباس آباد تا به اصطلاح ولیعصر پر شده بود بدون هیچ فراخوانی. حالا صیاد ویژگی چی بود؟ یه مدتی من توفیق داشتم توی سیستم بازرسی باهاش همکاری میکردم، یه چند سالی شروع میکرد جلسه رو، میگفت رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. من از 30 سال پیش این وقتی از شهید صیاد گرفتم، عموما در 24 ساعت در قنوت بعضی از نمازها این به تعصی از شهید صیاد، این اول جلسهش رو شروع میکرد، آخر جلسه و کارش هم آخر شب با همین تموم میکرد. وقتی هم دستش رو میبرد بالا شروع میکرد تو نماز قنوت گفتن، شما لرزه به اندامتون میفتد، این چجوری با یه حالت تضرعی. یادم یه رفته بودیم بازرسی، این خاطره رو یه بار گفتم، خب برای تلکیف شرایط میگم که اینا چه حالی دارن. این حضرات جمع شده بودن، شهید صیاد رو بدانم منظم بود دیگه، میگفته که خب الان بازرسی که شروع میشه، آقایون موزدکی میرید بازرسی با هلیکوپتر میرید 7:25 دقیقه 8:40 دقیقه اونجایی، ساعت 9 شروع میکنید، 9:50 دقیقه میرید کجا، سوار هلیکوپتر میشید میرید جزیره فلان، بعد شما تو واحد شناوری 7:20 دقیقه سوار قایق فلان میشید میرید اونجا، بعد 9 فلان سوار شناور فلان میشید میرید ساعت 3 بعد از ظهر در فلان جا قایق هوایی شما دقیقه این ساعت. بعد خودش هم امام جماعت وای میستاد، برگشت سر سجاده از آن اقامه بگه نمازو شروع کنه، گفت الله اکبر الله اکبر. حسن فلانی مقدم گفت باش تیمسار صیاد بهش مشهور نشید صلوات خط کنید، همه صلوات فرستادن، همه خندیدن. این اذان گفت برگشت امام فلانی که اقامه رو بگه، برگشت گفت خیلی دلت بخوای با من بیایی بهش، گفت چی رو با تو بیان بهش، میخوای بگی 7:20 دقیقه برو پیش حوریا 7:40 دقیقه. هر بار بازرسی بود میگفتش که خب هر شد آقای حسن جلالی مقدم هانی درجه نگرفت، میگفت این برادر جلالی مقدم 10 دقیقه اضافی بمونه پیش حوریا. حالا شما تصور کنید الان اونا همه وایستادن سر صف، قاسم اومده، همه دارن قاسم رو بغل میکنن تو حیات اخروی. جنس این آدم ها اینجوری بود، خدا میدونه نه حسن شبان مقدم فارغ التحصیل این دانشگاه ها و این رشته ها بود، نه صیاد شیرازی، نه بابایی، یعنی اینا توی ارتش، اینا توی سپاه، اونا توی نیرو انتظامی. حالا به طبع اون موی سفیدی که ما داریم، این موقع ما با اینا به قول معروف بودیم علکی این کنار مرال رو دمخور شده بودیم. من مجبورم روایت کنم برای نسل بعد که بچه ها حواستون باشه، سید حسن نصرالله تربیت شده حوزه علمیه نیست، نکه فکر کنی بری 20 سال عمرتو بذاری تو حوزه علمیه. میگفتش که دیگه رفته بود تو حوزه علمیه، پیرمردی بود، این یه دور درس خارج یه عالم بزرگی رو گذرونده بود، بعد اون عالم از دنیا رفته بود، پسرش شده بود مجتهد، کرسی گذاشته بود، این 10 سال هم درس خارج اینو گذرونده بود. این پسرم یه اومده بود کنار، پسرش شده بود مجتهد، درس خارج گذاشته بود، این داشت درس خارج نوعه رو میگذرون، 10 سالش تو درس خارج یعنی تحصیل و تکمیلی فوق لیسانس دکترا. بعد این بچه این چهارمیه یه روز داشت توی اون جلسه درس بعد میشه، میگه گوگوری بگوری که میشه درس خارج تو رو بیای، یارو فقط کارش اینه که مثلا هی هر کی اومده درس خارج بره، آقا یه ذره درس بخون بیا برو کف صحنه، مردم صبح یه دارن نگاه کن پناهیان چجوری کار میکنه، نگاه کن مثل این علما چجوری، بابا یه طرف کف صحنه بگو مشکل تو پاسخ دادن، یه گروه هم میخوام برن آره تو آمریکا اینجوریه یه دکترا میگیری یه پست دکترا میگیری یه پست دکترا میگیری یه مقصد علم راه افتاده پست دکترا یعنی بعد از دکترا یه سری از من فقط مرض درس خوندن امتحان دادن دارن کی میخوان استفادهش کنن نمیدونم اما بعضیا دیر میان زود میرن شیخ زکزاکی چند روز تو حوزه علمی قم بود جوان مسیحی سیاه‌پوست اومد رفت جماران امام راهب نفس امام بهش خورد از پای نگاه کرد این عیسی مسیحه بلند شد رفت قم مسلمان شد و طلبه شد و درس خوند و یه مقدماتی خوند بلند شد رفت نیجریه 35 سال بعد آمریکا کسیشو وا کرد اسرائیل رژیم صهیونیستی و سعودی مدیدن این 16 میلیون نفر شیعه کرده 16 میلیون نفر آمدن جلو چشم اون مهدیهی که درست کرده بود برای حضرت رو زدن همه رو شهید کردن 6 تا پسرش جلو چشم دو مرحله شهید کردن 6 تا پسرش الان خودش زنش مجروح تو زندانهای کفار نه شهید ننر محصول اینجوری درسای طولانی حوزه بود نه این عبدالملک الحوثی نه سید حسن نصرالله نه خود حضرت آقا لذا عزیزان عمر طولانی تو حوزه علمیه گذاشتن عمر طولانی تو دانشگاه گذاشتن هیچ فایده نداره باز تکرار میکنم من ضد علم نیستم ما نه تو 10 تا 30 تا رشته توی صدها رشته نظر میدیم عنایت دارید اونم کوزه نظری پردازی اونم دیویجاش توی وبسایت ها ولی من به شما میخوام بگم آقا الان میخوام فتنه‌های عصر رو بررسی کنیم یک فتنه عمر گذروندن و وقت تلف کردن پای علوم غربی تو این دانشگاه و کنکورها و این مزخرفاته بشکنید این وضعیت رو آقا چی شده این قاسم سلیمانی اینجوری مردم اومدن ما میخوام مثل این باشیم میخوام مثل این باشیم زدن شهیدش کردن دلار سقوط کرده بازار بورس اون بر دنیا سقوط کرده تو ایران بازار بورس ریزش کرده تو ایران دلار رفته بالا آقا یه نفر رو زدن شهید کردن چرا اینجوریه چون این سر کلاسه کسانی که مزخرفات غربی ها رو میارن مزخرفات تئوری کفار رو میارن درس میدن به ما نبود ما خدا میدونه از روز اول انقلاب اگر بالای سر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی غیر اقتصادیان گذاشته بودیم رشد کرده بودیم چرا سقوط کردیم؟ چون اساس علم اقتصاد رباز اصلا کتاب پایه علم اقتصاد امروز کتاب ثروت ملل آدم اسمیت 250 ساله پیش که نظریه بازار رو داد و این کپیتالیسم رو شکل داد دوستش فیلسوف فایدگرا جرمی بنتام نامه میزنه بهش میگه دکتر آدم اسمیت اگه میخوای نظریت جا بیفته اصلی بشه باید ربا رو آزاد کنی سنتر نامه هاش جمع شده 250 سال پیش شده کتابی به نام دیفنس آف یوزوری دفاع از ربا جرأت نمی کنن استاد اقتصاد این کتاب رو ایران ترجمه کنن چون معلوم میشه ریشه علمشون اقتصادشون خبریه دیگه اینه که استاد اقتصاد الان صداشو در نمیارن که فلاکت اقتصادی کشور زیر سر استاد اقتصاد همین توریه غلطه دیگه وقتی مجلس هفتم با تشکیل بشه سال 83 حضرت آقا تو دیدار مجلس هفتم فرمود تئوری های توصیده علم اقتصاد غرب که 30 سال پیش رد شده اینا رو همه رو دارن اینجا تو ایران پیاده میکنن خب معلومه کشور وضعش از این بهتر نمیشه 83 کجا بوده الان 98 خدا میدونه اگه 1000 سال دیگه هم بگذره اگر شما ببینید متدین ترین و حزب الله ترین اقتصاددان رو هم بذارن بالا سر اقتصاد کشور اون الژر ریشش در دیفنس آف یوزوریه دفاع از ربا حالا هفت مرجعه تقلید 150 بار در 6 سالی گذشته فریاد دارن که آقا این بانک جمهوری اسلامی ربویه پس اگر ما میخواهیم اقتصاد درست بشه قاسم سلیمانی میخواهیم قاسم سلیمانیش لزومن لیسانس خوب لیسانس دکترای اقتصاد نباید داشته باشه میخوای فرهنگ رو اصلاح کنی فارغ التحصیل جامعه شناسی و فلسفه به درد نمیخوره میخوای مشکلات روحی روانی انسان حل کنی روانشناسی غربی رو بری تو تلویزیون خانم با چادر میاد میشینه میگه جوونا وقتی میخوان مشکل ازدواجشون حل کنن روابط عاطفیشون سرد شده برن فیلم پرن ببینن خانم با چادر رو لاغل از سرت بردار چه میخوای مثلا مزخرفات فروید رو بیای تو روانپزشکی و روانشناسی تو تلویزیون جمهوری اسلامی بگی مردم نگن آقا این با چادر به این جنبندی رسیده که باید مثلا مزخرفات به اصطلاح تئوری غربی تو روانشناسیه پس فتنه چیز عجیبی نیست. شما دارید امتحان میشید. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب کردید تا بگید ایمان آوردین رهاتون میکنیم، با فتنه آزمایشتون نمیکنیم. جلو راهتون سار زاد و رشته علمی میذاریم، خودتون رو میکشید تو دفترچه کنکور چه برید از قواعد کفار تبعیت کنید. من چهار صفحه و مرتبه قرآن بهتون به پیامبرتون گفتم پیامبر اطاعت از قواعد کفار نکن در تئوریای علم اقتصادشون، اطاعت از قواعد مثلا اینا در روانشناسی نکن، اطاعت از قواعد اینا در علوم نظامی نکن. اگه اطاعت نکنی میشه اقدام نامتقارن. تئوریسین اقدام نامتقارن الان مقام مظلم رهبریه. ایشون وقتی میفرماد ما خرمشهرها در پیش داریم و با اقدام نامتقارن خونساش میکنیم، اونجا میفرماد جهاد کبیر. یعنی اون سخنرانی معروف چند سال پیش دانشگاه امام حسین که این ستا رو گفت، خرمشهرها در پیش است، جهاد کبیر، اقدام نامتقارن. عدم تقارن اینه که بفرمایید شما وحشت کردید. میشه بدون روانشناسی در مورد حالات انسان بحث کرد؟ بله میشه. نقشه مزخرف فروید و پیاژه و پلاتچیک و همه رو دیدید رد شده، نقشه انسان در قرآن هم دید. شما این نقشه رو بذارید جلو، آقا بخوام برم تو تهران از میدان آزادی برم اونجا، از انقلاب برم اون بر، از تجریف برم اون بر، نقشه تهران رو بذارید جلو، نقشه انسان تو قرآن رو بذارید جلو، روی نقشه حرکت کن میرسی به فؤاد. بعد وحشت میشه مثلا یه کسی مثل محسن حجتی، یه کسی مثل قاسم سلیمانی. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستن. خب این ایام فاطمی میاد و میره. برادران و خواهران التماس میکنم، خواهش میکنم تعمق کنید در این روایت و حدیث که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه. انسان فقط این قواعد مامایی و پرستاری که تو پزشکی میگن تغذیه خوب داشته باش، ورزش خوب داشته باش، اینجوری باش، نوش نوشیدنی مثلا فلان ننوش، سیگار نکش، بچه از خوب میشه، اون مالی جسم حیوانیه. امام حسین و امام حسن پروروندن در رحم خود، قاسم سلیمانی و مرحوم آیت الله بهجت پروروندن، حاصل مادرانیست و پدرانیست که نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال به بچه هاشون میدن. و مادر در اون دوره، حالا مادری که در اصلا یه برخورد شهوانی باردار شده، هیچ هم برنامه نشده، فیلم های سینمایی دیدید دیگه، تا میخوام بگم این خانم باردار اصلا نمیدونستن که داشتن تشریدار میشنن، یه خانش به هم میخوره بودو بودو میدونه تو آشپزی دستشویی و شما تو فیلم متوجه میشین. بعد اون زنی که سنش بالا تری من میگه تبریک میگم، میره به اون مرده که نشسته رو مبت میگه یه تبریک میگم بچه دار شدید، خواهش در سر سنتون میخواه بریم موبایل بخری با 100 نفر مشورت میکنی، هزار جور وبسایت و کانال میری میگردی قیمتاشو میبینی، بعد میری فروشگاه از نزدیک کس میبری داشته باشی. ولی وقتی میخوان بچه دار بشن اصلا نمیدونن بچه دار، اصلا پروژه برای بچه دار شدن تعریف نمیکنن که بابا تو میخوای بچه دار بشی یه چند دو سه ساعت خونه هر کسی نرو، معلوم نیست طرف نونش رو از کجا تامین کرده، هر فیلمی رو نبین، هر سریالی رو نبین، هر شبکه اجتماعی رو نرو، وقت تو خانم تو اینستاگرام صرف نکن، بذار چشمت، ذهنت، فکرت، قلبت، فؤادت، فطرتت سالم بمونه. حالا پروژه قرار بچه دار بشید، آقا و خانم تصمیم میگیرن یه یکی دو سال این سریالای خنک و بیریش تو تلویزیون نبین. ببینید بهش میگن زنای ذهنی و شارک کن فی الاموال و الاولاد. ابلیس اومد گفت این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، خدا فرمود برو اینا که تبعیتت میکنن برو در اموالشون و اولادشون شریک شو. در اولاد کسی ابلیس چجوری شریک میشه؟ خانم میشینه صبح تا شب سریالای خارجی داخلی این اون اونو میبینه، آقا هم میشینه سریالای داخلی سریالای خارجی که مثل نوری میبینه، یه خانم میشینه تو ذهن اون آقا، یه آقایی هم میشینه تو ذهن اون خانم. حالا دوتاشون موقع مجامعت جنسی چه چیزی براشون بگوشه نیاز؟ ذهنیت اون فرد، این مشارکت ابلیس در نطفه اون فرد. خب وقتی در بسیار زنای ذهنی توی علمای اخلاق و فقه های ما بهش میگن زنای ذهنی، طرف آدم سالمی آخیل را خوبیه، دستش تو 50 سال عمرش به بدن نامحرم نخورده، اما در ذهنش زنا میکنه، زنای ذهنی. در قربش میگن سکس فانتزی. سکس فانتزی پروفسور برد کاهر کتابی داره Who is Benistating in Your Head که 10 سال پیش ما اینجا دادیم به سبب کار تحقیقاتش انجام شد، 11 سال پیش. این 22,000 نفر رو نمونه گیری جنسی کرده، 3,000 نفر تو آمریکا، 19,000 نفر تو آمریکا انگلیس. اینایی که مشکل جنسی داشتن، بعد ببین نتیجه رسید این همه در اثر اینکه زنای برهنه می‌دیدن، مردای برهنه تو سواحل می‌دیدن یا فیلمای سینمایی می‌دیدن یا فیلمای مستهجن می‌دیدن، آخرش یه جمع‌بندی میکنه، میگه که کاری کنید نبینید. آقایون خانوما این نبینید میشه تو سوره نور غزل بسر، نبینید چشمتون رو غزل بسر کنید، نبینید سازمونداز خانوم پایین، سازمونداز پایین. آقا دومیش میگه به قول معروف بپوشینن بدنشون رو، مردا و زنایی که بدنشون زیبایی هایی داره بپوشینن بدنشون. آقا چی شد صفر زینت؟ بعد میگه آقا با فشن و مد خودنمایی نکنید، بروز ندید مثلا هر کجا بدنتون مثلا در زیبایی داره اون لباسه جوری باشه اینو نشون بده. خب این کسی تبرج نکنید. ببین ته روان پزشکی فرد رسیده به عدم ستر زینت نکنید، قلب بسر کنید، تبرج نکنید. آقای کاهر خب این رو چه ازاز شد هفت سال پیش قرآن ما فرموده. ببین فتنه های عصری که قرار ما داخلش انسان تربیت کنیم، از این فتنه ها بیاییم بالا، بال بزنیم روی این هواهای نفس و بیاییم بالا کسی بشیم. حالا گنجشکی در حد 5 متر، کبوتره و کلاقه 200 متر، عقابه 2 کیلومتر. اصلا میدونی تو اوج آسمون ها داری گلاید میکنه مثل گلایدر، یه بال هم نمیزنی. اونو بگیرید مثلا آیت الله بچه است، این کبوتره و کلاقه رو بگیرید، همین شهیده و انسان های بزرگ اینجوری. یه گروه هم که مثل کرم و مار این زمین میلغزن و زیر زمین آیت الهی دیگه، خدا فرموده به این چیزا که نشانی های من ایمان داشته باشید. اینا بهش میگن آیت یعنی نشانی. خدا چرا اومده اونا رو خلق کرده؟ چند نوع پرنده و بعد چند نوع خزنده و زیر زمین. بعضی ها شاید تیرن به این دنیا که مثل سلبریتی ها زیر زمین هست، بعضی ها مثل ما روی زمین سر میخوریم، بعضی ها مثل این شهدا مثل کلاغ و کبوتر پرواز میکنن، بعضی ها مثل معصومین در اوج آسمان ها. پس عزیزان فتنه های عصری اینه، اگر دیدید قاسم سلیمانی رو اینا شهید کردن، ما یک جمله داریم، اون سوالی که تو ذهن همه شما پیش اومده، چی شد قاسم سلیمانی اینجوری انقلاب کرد، قیامت به پا کرد؟ نایب امام زمان آمد نماز شد به خونه منقلب شد، بغضی از گریه کرد. چرا؟ بابت اینکه مادرش با فؤادش اینو پروروند. دختران من نقشه انسان در قرآن رو ببینید، این روایت درباره حضرت زهرا سلام الله علیها رو همیشه روی صفحه اول موبایلتون رو والپیپر کامپیوترتون داشته باشید، یادتون باشه انسان سازی تراز امام میفرمود از دامن زن مرد به معراج میرود. رحمت بر مادر شهید قاسم سلیمانی، مادر شهید ابو مهدی مهندس که چنین انسانهایی پروروندن، اونها الگوی جامعه. شب داشتم تلویزیون میدیدم، دیدم دارن تو مجلس قانون تصویب میکنن کودک همسری نباشد، کسی اینجوری ازدواج نکند، بالای 35 سال خانم ها بچه دار نشن، زیر 16 سال بچه دار نشن، خطرناک است. علم پزشکی گفته. گفتم فردا برم یه شخ میبزنم به این علم پزشکی و روان پزشکی و چیکار کنیم دیگه. حضرت ابراهیم کارشون بود که بتهای عینی رو بشکنه. دوره ما شکستن بتهای ذهنی و این خرافاتی که به اسم علم میدن به مردم. صبح اخبار 23 مادر شهیدان بارفروش رو در کاسان نشون داد فیلمش رو. این بچه گفتم سریع اینو اصل ویدئوش رو بگیرید. فردا رفتیم تو دانشگاه علوم پزشکی همایش دید، من سخنگان بودم، گفتم این مزخرفاتی که درس میدن. استادای صف جلو ناراحت شد. آقا ما عالمیم، شما به ما توهین میکنید. گفتم خب صبر کن، مگه شما نمیگید که زیر 16 سال کسی بچه دار بشه خطرناک، بالای 35 سال اینجوریه، تعداد بچه زیادی به دنیا بیاره هیکلتون اینجوری میشه، عمرتون کوتاه میشه فلان. هاش خانم 72 سالش بود. از من اشتباه کردم، مثلا 75 سالش. خانم زنگ زد گفت تو چرا گفتی 75 سال؟ من 72 سال. این مال 3 سال پیش بود، الان 75 سالش. 75 سالش بود، این 11 سالگی ازدواج کرد. شوق زده شد همه مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی شوق زده شد، علوم پزشکی هم شوق. ایشون 12 سالگی ازدواج کرد، 12 تا بچه به دنیا آورده، علوم پزشکی کلن رفت زیر سوال. از این 12 تا 4 تا شهید شده در دفاع مقدس، 4 تا ابر انسان، 4 تا قاسم سلیمانی. داخل یه دونش پدر آدم رو در میره. این سلبریتی ها دیدی افتخار ازدواج که ندارن، مثلا میشن 30 سالگی یاد میشه تو برنامه دور همی، چرا کسی نمیاد ما رو بگیره؟ فکر کردن هر چی فیلم سینما یا سریال بیشتر بازی کنه و سر مثلا رد کارپت فیلم های سینمایی بیاد با لباس های مختلف آرایشی مختلف وایسه، مثلا زودتر شوهر گیرش میاد. بابا اشتباه کردی. مرد با غیرت زنی رو که کمتر تبرج کنه و جلوی چش باشه میره میگیره چه چه هیچی نمیشینن. بعد مثلا گربهش میگیره میری میبینید داغ گربهش نتونسته تحمل کنه. تو اینستاگرام برای گربهش شبه هفت گرفته، ای عزیزم ای پسرم چی شد تو عجب رفتی. این میشه الگوی سر جمهوری اسلامی مدیران مثلا فرهنگی صدام سیما از اینو برمیدارن. ولی الگوی زن مسلمان که حضرت زهرا سلام الله علیها است کیو میپرورونه؟ هاش خانوم. هاش خانوم 12 تا بچه دنیا یکی از یکی بهتر. 4 تاش تو دفاع مقدس شهید شده. داغ یکیش میتونه کمر آدمو بشکنه. با یک مرد بزرگ، یک انسان مؤمن 57 سال زیر یک سقف زندگی کرده. الان این بچه ها میرن عقد میکنن. تو مرحله عقد 16 جلسه مشاوره روانشناسی میرن فقط. که ما تفاهم نداریم. بریم ببینیم این روانکاو بررسی کنه. ببینیم ما مشکل طلاق عاطفی. شما تازه عقد کردیم. طلاق عاطفی الان حاصل این مزخرفات توی کتابای روانشناسی و روانپزشکی و پزشکیه. 12 سالی ازدواج کرده، 12 بچه رو دنیا برده، 4 تا شهید شده، با یک مرد زیر 57 سال زندگی کرده. بعد میفرماد رفتم خدمت حضرت آقا گفتم آقا تنها نیستی یا فکر نکن اون 4 تا بود فقط، 8 تا دیگه هم هست، فقط دستور بده. الان الحمدلله تو 75 سالگی از بسیاری از زنای فضانورد و راننده تریلی و هنرپیشه و رئیس جمهور و این زنایی که تو دنیا رئیس جمهور میشن، فضانورد میشن، نمیدونم زن تراز یعنی این. نه زن تراز یعنی این. خب پس فهمیدیم قاسم سلیمانی شدن به دانشگاه نیست، به قواعد غربی نیست، به رازیست که امام حسن و امام حسین شدن، یعنی سیرورت شدن و سیرورت. این بود که ثمر فؤاد مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. هر کسی شهید شد چشمتون رو ببندید دو تا حجت ثابت کنید. هر کی شهید شد نطفش پاک بوده، شیر مادرش پاک بوده، لقمش حلال بوده، این سفر رو داشته. یک دو حتما ثمره فؤاد مادرش بوده. ممکنه اون مادر رو ببینید بگید بابا این خانوم که شوخی میکنه اینجوری اینجوری اشکال نداره. اون خانوم جوانی که شما میبینید مثلا الان 40 سالش بود، 80 سالش بود، رفته تو سوریه شهید شده، اون خانوم بالاخره فؤادش فعال بوده که بچه‌ش الان شهید میشه. این دو تا حکم مد نظر داشته. حالا قاسمو شهید کردن، جمهوری اسلامی میخواد برخورد کنه. فتنه هایی که وجود داره فتنه نفاق داخلیه، نه فتنه ترامپ، فتنه این و اون. ما 1% اگر انرژی بذاریم بزنیم تو دهن ترامپ و غیر و ذالک که سرجر خودش باید بزنیم، 99% باید کسایی که داخل پاس دادن تا ترامپ آبشار بزنه با اینا برخورد کنیم. همیشه در دوره صدر اسلام هم نفاق داخلی بود که این مرا شهید میکرد. حالا مستحضرید که یک مقام قطری دیروز اومد اینجا، رفت پیش مسئولین دیروز پریروز. شایعه ای الان در شبکه‌های اجتماعی در دست به دست میشه که گفتن آقا شما انتقام نگیرید، جایی رو نزنید، ما بخشی از تحریما رو برداریم. بیانیه ای نوشتن بعضی از اصلاح طلبا، در اونجا گفتن آقا انتقام گرفتن بهتر است یا رفاه مردم. خب هرچی باشه میگه آقا مردم خیلی مهمه. بریم آقا وقتی که قاسم سلیمانی شهید شده، شهید شده، شما الان بیاید طرف مقابل داره میگه من برای رفاه مردمتون حاضرم بخشی از تحریما رو بردارم، شما نزنید. چی اینو میگه؟ اصلاح طلبی میگه که وقتی قاسم سلیمانی داشت امنیت ایجاد میکرد برای ایران و جهان اسلام، جوانانی در قضیه مدافعان حرم میرفتن با ایشون میجنگیدن، همین فرد و همین افراد تو حزب مشارکت و حزب کارگزاران مینوشتن که اینا برای حرمسرای بشار اسد میرن، اینا برای پول میرن، اینا اینن اینن اینن. حالا همینا بلند شدن علاقمند مردم، که مردم به اصطلاح بهتر نظام جمهوری اسلامی انتقام نگیره، انتقام بگیره. تو سه تا آدم تو لباس روحانیت وظیفه‌شون مالکشیه تو دولت اخیر فعلی. یکی دوتشون از آدمایی هستن که تو قوم مثلا تو جامعه المصطفی العالمیه تئوری پردازی میکنن. این که میگم منحرفین رو باید آدم حواسشون باشه اینه. من اسم ببرم که شفاف گفته باشم. این خردیان که میبینید یکی از قولهای مثلا درسای حوزویه. 6 سال از دولت آقای روحانی میگذره. خود آقای روحانی که صدری برای دینی کردن جامعه بر نداشته، امام اول انقلاب میفرمود خطری داریم به نام خطر اسلام منهای روحانیت. شریعتی اسلام منهای روحانیت بود. حرفایی که شریعتی میزد اسلام بود اما منهای روحانیت و درگیر التقاط. بنی صدر یک کسی بود که اسلام رو میخواست پیاده کنه. میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. شما اگر کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو ببینید، هیچ استاد اقتصاد حزب اللهی مثل اینو نمیتونه بنویسه. کتاب اقتصاد توحیدی. میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. اما لیبرال بود. امام میفرمود اسلام منهای روحانیت. اینا اسلام بودن اما روحانیت نبود. لذا دچار انتقاد بود، دچار انحراف بود این تفکر. خب ما 40 سال بعد از انقلاب رسیدیم به روحانیت منهای اسلام. الان شده دو تا چیزه فیشی. یه پروژه داریم اسلام منهای روحانیت، یه پروژه داریم روحانیت منهای اسلام. بعضی از روحانیون درون سیستم در دولت جای دیگه اینا روحانی هستن، اما اگر به جای این مثلا سارکوزی و ماکرون و شینزو آبه و بن جانسون، این یارو جانسون و دری جانسون و این ترامپ رو میذاشتی اونم همینجوری مدیریت لزومی از اینجا تو جمهوری اسلامی یه مجتهد دیگه 25 سال مجتهد تو خبرگان رهبری بذاری رئیس جمهور 6 سال گذشته برگردی عرب، نه بانکار رو باز ستوده شده، نه وضع حجاب و اخلاق بهتر شده، نه هرچ زندگی علوم تدریسی تو دانشگاه هم میگه که کجاست توحیدی، کجاست باید اصلاح بشه. اصلا نمیدونه که علوم در مسیحیت اساسش تدریس، در اسلام اساسش توحیده. یعنی طرف مقدمات، یعنی اصل اول که توحیده رو نمیدونه، شما عدل و نبوت و امامت و نهاد ازش انتظار نداشته باشه. حالا یک کسانی بلند میشن مالکش حرفای این آدم. یک کسی به اسم سروش محلاتی، یک کسی به اسم مثلاً قربیانه. اگر شما 6 سال گذشته حرفایی که این دو نفر مصاحبه کردن و نوشتن، وقتی رئیس جمهور اومده گفته امام حسین مذاکره کرد، اینا رفتن گشتن زیر روایت عالی پیدا کردن، بله این سندش. پیامبر مذاکره کرد با کفار، طولی رفتن پیدا کردن سندش. دردشون درد دین نیست، دردشون درد اینه که کسی که حکومت قدرت دستش اون بمونه. حالا شما میخواه بلند شده روزن زیر نظر این تو حوزه علمیه این مثلا درس خارج بخونی. طرف بلند شده پری روزن یه روز روزن علاقیه گفته که پیامبر وقتی عموش حمزه به شهادت رسید به پهنای صورتش گریه میکرد، عشق میرد، گفت انتقام نگیریم. میگرده تو تاریخ یه چیزی پیدا میکنه. حالا بگو آقای سروش محلاتی برای حفظ دین، حفظ اسلام تو بیشتر موثر بودی یا قاضی سلیمانی؟ تو بیشتر مثلا تأثیر داشتی، درسی که تو خوندی و درسی که تو دادی، شاگردی که تو تربیت کردی، تو هم مثلا قربیان. 6 ساله، 500 روز دیگه دولت اصلا روانی تمام میشه. من 4 تا دانشجویی دارم، همه مصاحبه های سروش محلاتی و همه نوشته هاشون رو و همه مصاحبه ها نوشته های قربیان رو جمع کنم. میگم یک کتاب، میگم مردم ببینید حوزه علمیه ای که عالمش فقط میشن مالکش چی؟ یه مش لیبرال. آقای روحانی رسمن در کتاب نظام اقتصادیش 9 سال پیش نوشته ما الگوی مطلوب توسعه که میخوام پیاده کنیم تو مجموعه تشخیص مصلحت سند حکومتی نوشته. گفته مکتب نوکینزی هست در صفحه 882 گفته میخوام نوکینزی هم پیاده کنیم. سه بارم آقای نوبخت اومده نشسته سال 93 95 96 نشسته توی تلویزیون گفته که مبنای ما در اقتصاد کشور این کتابه، کتابی که الگوی مطلوب توسعه چیه، مکتب نوکینزی هست. حالا بگو آقایی که از حوزه علمی اومدی سبی مالکش دولت آقای روحانی، توی که میای میری روایت پیدا میکنی که چیکار کنیم که این متدینا که مدعی پیامبر و اسلامن از خونخواهی قاسم سلیمانی دست بردارن؟ بهتر بگیم پیامبرم سر قضیه عموش. ببین آقای سروش محلاتی شرف داشته باش، امام مسلمین که 1 میلیارد مثل تو میذاره تو جیب کوچیکش فرموده انتقام سخت. غلط میکنی روایت میاری در این که ما نباید مثلا انتقام بگیریم. پیامبر در مورد مثلا قتل و شهادت حمزه سید الصحابه کوتاه اومد. تو چه کاره تبیین انگار حال دینی در جامعه مسلمین مطلوب بگیری؟ مسئول بلند شدن نوشتن که رفاه مردم مهمتر از توسط حکومت پیاده بشه از اون برود انتقام بگیرد. ای چاک ساله یا فلان فلان شده، تو همون کسی نبودی که میگفتی مدافعان حرم برای پول میرن، برای حرم بشار اسد میرن، تو با چه وقاحتی بلند میشی در مورد قاسم سلیمانی نظر میدی؟ اگر ما آماده این تا نیروهای مسلح توی دهن آمریکا بزنن، مطمئن باش تو زدن دهن امثال تو و امثال سروش محلاتی ما در قضیه قدرت نرم جمهوری اسلامی شدیدتر و سریعتر میزنیم. ما اجازه نمیدیم به طاق داخلی خون قاسم سلیمانی و بالاتر از خون قاسم سلیمانی حد حضرت آقا رو ماتماری کنن. رد و سریع این حرف اصلی ما در مقابل نفاق داخلی، نفاق معمم و نفاق مکلل. آقای سروش محلاتی چهار تا طلبه میذارم در بیارن که در طول 6 سال گذشته که با مالکش دولت روحانی بودی به عنوان عالم دین چند بار مراجع اعزام تقلید گریه کردن در جلسه درس خارجشون در مورد رای توی بانک ها تو کدوم روی بودی؟ چون اگر اونو میگفتی دولت مجبورت باید میومد ربا رو میزدود. عالم کلم به ماست، عالم مالکش، خطرش از خطر نتانیاهو و کرام بدتره و در مقابل انحراف امثال تو میستیم. ما در حکومتی میستیم و روش کردیم که مرجع تقلیدی به سکلیت نداریم. نایب امامی، نایب ولی نقی مثل منتظری با مرد مزدمیم تو که به سوچه طلبه بیشتر میستیم. آقای قرقیان، آقای سروش محلاتی، اگر کسی شما رو نقد نمی‌کنه، جوابتون رو نمیده، یعنی شما ها بی‌سوادتر از این حرف هستی. روایت میره در مورد قتل حضرت حمزه سید الشهدا میاره. شعور داشتی، معنی ولایت مداری رو در دین میفهمیدی؟ میفهمیدی ولی امر مسلمین فرموده انتقام سخت، هیچ کاری بنشی دست به روایت بشی. تو عارضه داری بلند شو رئیس دولت خودت رو به راه دین بیار. آقای سروش محلاتی، علوم اسلامی غیر اسلامی ندارد؟ باید رهبری جواب میداد. تو اصلا عالم دینی؟ چرا جواب انحراف فکری رئیس جمهورتو ندادی؟ اساس علوم غربی تصریفه. تو نمیدونستی؟ تو چیه توحیدون باید برای مردم تغییر کنی؟ ها؟ اگر رئیس جمهور تو فردا 10 سال دیگه 20 سال دیگه از دنیا رفت، 1000م این جمعیت رفتن زیر تابوتش، تو برو به این که مالک کیدی روی مزخرفات او افتخار کن به خودت و الا عمر تو هم با همون آدم هدر رفته. مردم الان شاخص دارن، مردم میدانن که کسی که لایق باشه، کسی که مروج دین باشه، کسی که سعی میکنه نداره حرف ولی امر مسلمین زمین بمونه، مردم از متدین و غیر متدینشون امروز رفتن زیر تابوت قاسم، چون هیچی از قاسم نمیدونستن جز اینکه این قاسم وجودش رو وقف این مردم کرد، وقف اسلام کرد و برای اینکه در وقف اسلام منحرف نشه دستش گذاشت دست ولی. اما امثال تو کارتون اینه که با لباس دین به نام دین بیاید روی لیبرالیزم این دولت که امام به منتظری فرمود ها من زنده هستم نخواهم گذاشتون مملکت از لیبرال ها بیفته. حالا لیبرال ها هم مصادر امور رو در دولت دست گرفتن. تو نرو لیبرالیزم اینا مالنی کسی فکر کردی با سکوت میکنی؟ اگر این طلب رو داری اشتباه کردی. نیروهای مسلح مختلف جمهوری اسلامی فعلا دشمن رو گذاشتن تو هول و غلا بمونه. اونا از مرگ میترسند. لذا همین که آماده باشن، همین که دارن نیروهاشون رو جابجا میکنن، همین که منتظرن ببینن کی میزنه جمهوری اسلامی، براشون از هزار تا مرگ بدتره. اما عنایت داشته باشید، اگر شما اصلاح طلب و کاری کنید که نظام جمهوری اسلامی به انفعال بکشه کارش، ما در مقابل شما میستیم. نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه در مقابل این انحراف کوتا نمیاد. طلب و کار کنید. آقا چرا این بچه ها رو نمیدین من داد میزنم؟ این بچه ها با بینی آدمه چرا جیب میکشه؟ من آسواش را خندیدم اینجوری شدم، اذیت بشه. آخی عزیزم. حالا خوب گوشید که عادت کرده یکی چه دیر باید سر منافقین داد بزنم. باشه رو ببخشید. نه. لذا عزیزان من قناعت داشته باشید. نیروهای مسلح که حالا آقای سلامی که گفته انتقام ما انتقام راهبردیه، یعنی انتقام تاکتیکی هم نمیگیریم. آقای حاجی زاده هم گفته که چی؟ ما از ترامپ رو بزنیم تا پایین همه رو بزنیم به اصطلاح خون قاسم نمیشه. سلطان نجوا هم گفته که آقا همه این رو هم بزنیم کفش قاسم نمیشه. ما موضعمون رو نسبت به آمریکا در قرآن روشن کردیم. سال 94 آمریکایی‌ها گفتن که ایران رو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداش میکنیم، نایت کلاب، گروپ شبانه و به اصطلاح کاباره. من دانشگاه خلیج فارس خوندم، این جوونا گفتن ببینید امروز آمریکا چی گفت. گفتم خودت بنداز تو پرده همه ببینن. رفتم گفتم بچه‌ها ببینید اینا گفتن ایران رو میگیریم، مسجداش میکنیم، نایت کلاب، درسته، گروپ شبانه و خونه فساد و خیلی خوب. این قرآن بچه ها ببینید، توی این قرآن فرموده اراده من خدا بر اینه و نریدو، یعنی ارادم بر اینه و نریدو انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم امتن و نجعلهم الوارثین. اراده من بر اینه که مستضعفین رو وارث زمین قرار بدم و امام همه مستضعفین. حضرت ما وقتی ظهور خواهند فرموده انشاءالله، ایشون برای ما ایرانی ها که ظهور نمی کنن، ایشون برای همه مردم کره زمین ظهور می کنن. همه باید اون روز بشن شیعه 12 امام. از چینی ها و ژاپنی ها و کره ها و ویتنامی ها گرفته تا مکزیکی ها و آرژانتینی ها و کلمبیایی ها و برزیلی ها. شرق و غرب کره زمین، شمال و جنوب، از اسکاندیناوی در شمال تا آفریقای جنوبی در شمال. همه باید شیعه 12 امامی بشن. هیچ معبدی نیست که مسجد نشود و هیچ کاهی نیست که حسینیه نشود. الان میدونید که حالا من اومدم بیرون، اومدم فرودگاه سوار هواپیماشم رسیدم تهران، گفتن آقا فضای سایبر پر شده، هر چی عکس کاخ تو دنیا شده حسینیه، زینبیه، مهدیه، حسینیه کاخ زدی هیتلر درست کردن بچه‌ها، مهدیه باشینگهام کاخ ملکه انگلیس، این کاخ به اصطلاح فرانسویا، یک کاخ دارن ورسای، یک کاخ دیگه هم دارن الیزه، شده بود بیت العباس و بیت الرقیه، کاخ کرملین و موسکو، همه رو خلاصه کرده بودن. مال چینی‌ها رو ندیدم که چیکارش کردن، ولی حالا دیروز دیدم که این جوونا گفتن کاخ حسینیه کاخ سفید کلمه بدیه، کاخ سفید دیگه اون موقع وجود نداره شده حسینیه، حسینیه یه هاش خاصه. نمایی که شما فکر کردید پرایدو نمیتونیم اصلاح کنیم بکنیم بنز، خدایی که حضرت رو تو این دوره قضی کوبرت رو اینجا رسونده، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و هشت شعبی و انصار الله یمن و همه رو خدا رقم زده داره کار نهضت جلو میبره، اون خدا به حول قوه الهی جهان رو آکنده از اون صلح و صفایی میکنه که حضرت رقم خواهد زد و همه بتخونه های اینا و همه معابد و عبادتگاه های اینا میشه مسجد و همه کارهای اینا میشه حسینیه و مهدیه و بیت الرقیه و بیت العباس و بیت الکاظم. اما عزیزان این نکته رو یادتون باشه، الان موضع اول درگیری ظاهرا اونجوری که فرماندهان نظامی هم مشاور نظامی حضرت آقا دیشب مصاحبه کرده با سی ان ان گفته، هم فرماندهان سپاه گفتن تو مرحله اول ظاهرا زدن سنتکامه. حالا این که چجوری میزننش کجا میزنن، آمریکا همونطوری که استانهای ایران 30 تا استان سرزمین ایران، این هیکل گرده ایران به 30 تا استان تقسیم شده، شما میتونید مرز استانا رو بکشید. کره زمین هم آمریکا گفته من امپراتوری هم کره زمین رو تقسیم کرده به چند تا فرماندهی، برای هر کدومش یه فرماندار نظامی گذاشته. اون قسمت بالا اسمش به صدا آمریکای شمالیه، به نقشه مکزیک و آمریکا و کانادا یک فرمانده داره. آفریقای جنوبی رو نوشته به صدا فرماندهی آمریکای جنوبی. کل قاره آمریکای جنوبی هم یه سازمان درست کرده، یه فرمانده گذاشته تو تک تک این کشورها پایگاه داره. آمده اروپا رو کرده یک فرماندهی، این فرماندهی اروپا که US یعنی ایالات متحده، EU مخفف اروپا، اون کان هم مخفف کامند یعنی فرماندهی. این فرماندهی اروپا که کل روسیه و قاره اروپا یه فرمانده داره، مرکزش در گایتای ایتالیا و در آلمان، از آلمان و ایتالیا کل اروپا و روسیه رو مدیریت میکنن. یه فرماندهی دارن به نام فرماندهی آفریقا که کل قاره آفریقا منهای مصر رو زیر نظر یه فرماندهی مدیریت میکنن که توی آفریقای جنوبی و جای دیگه از مرکزشون. یه فرماندهی داره آمریکا به نام فرماندهی پاسیفیک یعنی اقیانوس آرام که کل جنوب شرق رو این منطقه آبی یعنی چین و هند و ژاپن و کره و ویتنام و اندونزی و مالزی و استرالیا و نیوزیلند رو اداره میکنه. این هم یک جنرال چهار ستاره فرماندهشه. همه این مناطق دو دنیا حکومت نظامیه، یعنی استاندارا و فرماندار آمریکا در سراسر جهان کسانی نیستن که شما فکر کنید که کشلواری هستن. آمریکا استانداریای خودش در سراسر جهان رو اینجوری مدیریت میکنه. آمریکا چیزی نام وزارت خارجه نداره. اینکه تلویزیون میگه پومپئو وزیر خارجه آمریکا غلطه. ببینید میگه سکرتری آف استیت، میگه یونایتد استیت یعنی ایالات متحده. حالا ایالات متحده گاهی اوقات اون 54 تا ایالت تو پاچه آمریکا، بقیه کشورهای دنیا هم ایالت ها و استانهای آمریکا هستن. این وزیر اون ایالت هاست. دپارتمنت آف استیت یعنی دپارتمان و وزارت ایالت ها. کجاش اومده به اصطلاح دپارتمنت آف مثلا فارین افرز؟ خارجه، وزارت خارجه میشه به اصطلاح فارین افرز، امور خارجه. اما شما کلمه فارین افرز اینجا نمیبینید. اینجا عنوانش چیه؟ سکرتری آف استیت یعنی وزیر و سکرتر امور ایالت ها استیت، نه سکرتری آف فارین افرز. حالا چون اصلا آمریکا کلمه وزارت خونه نداره، مثلا بالا ایران ترجمه میکنن میگن وزیر امور خارجه ایران، میگن به اصطلاح مینستری یعنی وزیر، مینستری آف فارین افرز. آمریکا اولا وزارت خونه نداره، استیت داره، به اصطلاح دپارتمان داره، بعد دپارتمان دولت. آمریکا میگه کل کره زمین مال منه، چطور وزیر کشور ما 30 تا استاندار میذاره میره بهشون سر میزنه؟ آمریکا هم یه مقامی داره به نام وزیر یا سکرتر این استان ها، میره به اینا سر میزنه. بعد استان ها از طرف اون وزیر به قول خودمون ایالت توسط کی سازمانده میشه؟ توسط پنتاگون وزیر دفاع. وزیر دفاع یه سری جنرال چهار ستاره گذاشته بالا سر اینا، اونا جهان رو کنترل و مدیریت میکنن. ببینید خط حدش هم کشیده دیگه، از وسط اقیانوس ها خط حد دقیق دارن. این به طلا آفریقا یه فرماندهی داره، پاسیفیک، چین و ژاپن و هند و کره همه یه فرماندهی داره. منطقه ظرف که میبینید اسمش فرماندهی مرکزیه، مرکز همه اینا، وسط همه اینا میشه سنتکام، سنترال کامند یعنی فرماندهی مرکزی. این که میشنوید تلویزیون میگه سنتکام یا فرماندهان نظامی میگن سنتکام یا مجلس امسال تو بهار تصویب کرد بعد از اینکه سپاه رو آمریکا تو لیست گروه تروریست قرار داد، مجلس تصویب کرد سنتکام تروریسته، منظور این منطقه زردرنگه. یک جنرال چهار ستاره فرماندهشه به اسم جنرال مکنزی. از دیروز دیدم که این شبکه های اجتماعی جوان ها گذاشتنش تحت تعقیب این که این باید کشته بشه و عکس و مشخصاتش به جنرال چهار ستاره است. این جنرال مکنزی این 20 خورده کشور رو کف پوست خودش داره. هر اتفاقی تو فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، سعودی، امارات، اردن، افغانستان، پاکستان، ایران، مصر، یمن، جای دیگه بیفته زیر نظر این جانور خبیث. مرکز این کجاست؟ مرکز سنتکام در کشور قطر، در دوحه قطر مرکز فرماندهی این وجود داره. این که این فرد دولت قطر پریروز با عجله اومد دیدار روحانی و زری، این فرد همیشه سعی کرده آمریکا برای اینکه ایران هیچ وقت به قطر حمله نکنه، اینا وقتی از اونجا آمریکا خباست میکنه، همیشه سعی کرده رابطه قطر با ایران خوب باشه. تو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشترین کشوری که با ایران رابطهش خوبه قطره. آمریکا چرا این کارو کرده با دولت قطر؟ گفته تو کاری کن که ایران هیچ وقت به اینجا که ما هستیم حمله نکنه. اولین جایی که احتمال میدن ایران حمله کنه، موشک بزنه، قطره. این روح اثره که اصطلاح سن همونجا مستقره. حالا چون قرار اونجا بازی های المپیک در اثر باشه، اثر برنامه‌گذاری دراز مدت کرده که اونجا رو کارش جلو ببره، هم از ترس اینکه این اتفاق بیفته. این کشور هم که میدونی دیگه دو تا موشک بخوره توی دوبه و اصطلاح ابوظبی و شارجه و اینا، اونا آفشوری کنن که ندارن دیگه. این اقتصاد شیشه‌ایه دوبه، دو تا موشک بخوره داخلش کل اقتصاد دوبه میریزه، کل امارات میریزه. چرا؟ چون سرمیگم سرمایه ترسون‌ترین پدیده عالمه. زود سرمایه‌گذار ببینه آقا اینجا ناامن شد، برنامه میره. این بود که وقتی هواپیمای ما از هواپیمای آمریکایی اومد گلوبال هاوک رو 8 ماه پیش نیروی هوافضا استفاده زد، انداختش با موشک سوم خرداد، مقامات اماراتی بدو بدو اومدن اینجا آقا ما غلط کردیم که از پایگاه ما توی امارات آمریکایی‌ها بلند شدن هواپیماشون اومد. مبادا به کشور ما یه دونه ترقه بزنیم. آقا رفتیم دوبه، نمیدونی چه برج‌هایی ساخته شده. کارتون فوتبالیستان دیده بودی؟ ژاپنی‌ها چشمشون ریزه دیگه، تنگه. برای اینکه میگن ما عقده چشم داریم، چشم داریم، چشمای کاشر و سوباسا این عوام. حالا امارات هم هیچی نداره، همینجوری برج می‌سازه میره بالا. بابا آب شیرین کنا تو که بزنن دو تا بطری آب نرسه، همه اون تمدن فوتبالی کثیف میرزه به همون. آمریکا ترسیده تو که عددی نیستی. قطر بلند شد دیروز سری روز اومد اینجا بودو بودو تو رو خدا ببخشید، چون از اینجا هاپا بلند شده رفته زده شهید سلیمانی رو، از اینجا پایگاه آمریکا اینجا بلند شده زده. دوم این که از من مشکوکم، یعنی من مطمئن نیستم، چون این روشی که زده شد بیشتر به تاکتیک به اصطلاح ترورهای اسرائیلی نزدیکه. یعنی من احتمال میدم تنفاتهای اسرائیلی بوده. آمریکا برای اینکه ایران نگه، چون از رژیم صهیونیستی این تحفاظ ها اومده و شهید سلیمانی رو شهید کرده، ما جواب میدیم توی فلسطین اشغالی به اسرائیل و با آمریکا، برای اینکه پوشش بدن آمریکا خودش گرده گرفته، گفته مال من بوده، از قطر بلند شده. بعدم گفته خب قطر با ایران دوسته، بعدم میفرسیم اونجا پیش ظریف و روحانی شیره میماله سر اینا، اینا که استاد شیره مال مثلا فریب خوردن هم دیگه، فریبان دیگه کردن، ببخشید خانم از مثلا فریب کننده، حالا فریب هم نه، اینا فریب کننده هم شیره من از درش میکابیه برای یه سیدی بشه میگه بخندم اینا شو بلاخره تربیت شده دانشگاه آمریکا و انگلیس هم دیگه. یارو بلند شده اومده ایران گفته که این طور خدا ما رو نزنید، از شایه شده که اینا گفتن آقا ببین یا تحریم ها رو بر میداریم یه بخشیش رو شما کوتا بیاید، یعنی به جای خون قاسم ما چی به شما میدیم؟ به تحریم بر میداریم. مردمی که امروز تو خیابون آمده بودن توی تهران و قم، اینایی که دیروز تو مشهد و اهواز اومده بودن، اونایی هم که فردا تو کرمان میان تو خیابون، آیا آمده بودن که آج باسم دمت گرم رفتی فردا دلار بشه 1000 تومن و از فردا نمیدونم آب خوردنمون حل بشه؟ و من موافقم با این طرف، نه برای خونه خواستم، من موافقم، ما حاضرین همه اصلاح طلبا و معمم و مکلاشون رو بدیم به آمریکا، اصلا خونبه هاش چیه همه رو تحویل بدیم به آمریکا، بتونه تحریم آمریکا برداره. همه حزب مشارکت رو، همه حزب کارگزاران رو، همه حزب اتحاد ملت رو، همه حزب همبستگی و مردم سالاری و مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین مدرسین و حوزه علمی قم و حزب اعتدال توسعه و همه اینا که بیشتر حزب هم دیگه، همه شون و این آقای خلبیان و اون آقای آشنا و اون آقای تاجزاده و اون آقای به اصطلاح سروش محلاتی و من موافقم. آقا شما یه بار بیاید ایثار کنید، فدای این ملت بشید، دوستان اصلاح طلب، عزیزان طرفدار دولت، عزیزان عاشق مذاکره، عزیزان کس خدا پرست، ما پیشنهاد میکنیم همه شما اعضا فردا سوار بذار بلیط یه طرفه هم براتون میگیریم، پولش هم ما میدیم، همه شما سوار هواپیما بشید برید به وصال یار برسید، برید در اونجا، برید موکب براتون زدن در به اصطلاح واشنگتن، در نیویورک، توی لس آنجلس، همه منتظرتونن. شما تقدیم بشید به اون آمریکا، بله خواسته شما بیاره، ولی تحریم ها رو برای ملت بردارید، مگه نگفتید نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. حالا جانتون رو فدای ایران کنید، ما هم میایم، خدا میدونه وقتمون تنگه، وقت نداریم، سرمون شلوغه، ولی میایم فرودگاه بدرقتون میکنیم، گل میندازیم کردنتون و آماده این سیپون رو بکشیم شما رو تحقیه کنیم. سیستم موشکی نیروی هوافضای استفاده باید بزنه، اینا نمیتونن دفاع کنن، آسیب پذیرن. آمریکا گفته 52 نقطه رو ما به تعداد اون 52 نفر گروگان های دانی جاسوسی که نداشتید اونا بمونن جاسوسی کنن، انقلابتون رو براندازی کنن، ما انتقام میگیریم، ما میزنیم. ببین سرام، تو اولا غلط میکنی، تو خودت گفتی 7 تریلیون دلار خرج کردید تا به اصطلاح سوریه و عراق به چی برسید، قاسم با 70 میلیون دلار اومد شکستتون داد. شما برای یک درگیری شریکی ضد شریکی توی افغانستان، عراق و سوریه 7 تریلیون دلار خرج کردی. تو با ایران سرشاخ بشی میشه تشکیل پلکانی، یعنی تو این صد زدی ما تو این صد جواب میدیم، تو به توی صد بالاتر جواب بدی ما توی صد بالاتر جواب میدیم، میشه عادی، تنش، تشنج، بحران. از تکنیکی به تاکتیکی به عملیاتی به استراتژیکی، این تشدید افت عمودی بحران تو کمتر از 48 ساعت میتونه رخ بده. شروع بشه میشه جنگ منطقه‌ای. تو میدونی 112 تا پایگاه دور بر ما داری، از بگرام افغانستان تا اینجریه ترکیه تا جمهوری آذربایجان تا عمان، قطر، امارات، بحرین، سعودی و غیره. ما چشممون رو میبندیم، اینا رو میزنیم، اسمش DGZ Designated Ground Zero، صفر زمینی منتخب. تو اتاق جنگی هر سازمان نظامی اینه که جاهای ثابتی داره کشور دشمن، اونا رو ثبت میکنن از اول. بعد اونا تو کامپیوتر برنامه‌ریزی شده، شما فقط آماده میکنید، موشک‌ها رو برنامه‌ریزی میکنید، حتی تو میذارید شلیک میشه. اینا یکی یکی اون هدف‌های ثابت متحرک نیستن، زده میشن. DGZ های توی آمریکا تو منطقه 112 تاست. 112 تا تقریبا به اصطلاح نصف 52 تاست. تو 52 تا رو بزنیم، ما دو برابرش میکنیم، کل پایگاهاتو میذاریم، سنتکام از اینجا دود بشه بره. ضمناً تو الان کسی رو تو این منطقه داری برای ما رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی گروگانه، تو پایگاهاتو جمع کنی ببری. امروز ترامپ توییت زده گفته 1.2 تریلیون دلار خرج کردیم تو عراق، پایگاه نظامی ساختیم، باید پول پایگاهمون رو بدید که بریم. این توییت از من ببینید. گفته ما دیروز مجلس عراق تصویب کرد آمریکا باید خارج بشه از عراق. امروز ترامپ توییت زده که چیچی رو خارج بشه، ما 1.2 تریلیون دلار خرج این پایگاه کردیم، پول رو بدید میریم بیرون. میدونه عراق همچین پولی نداره که بده بره، چون قرار شده بعد از صدام 99 ساله نفت عراق دست آمریکا باشه، 70% آمریکا میبره، 20% نفت عراق میده به دولت عراق، کمپانی هالیبرتون، مال معاون اول جورج بوش پسر، یعنی مال دیکسینی اون کمپانی. الان 1982 که صدام رفته، الان 98 یعنی تقریبا چقدر میشه؟ 16 سال. 16 سال از 99 سال رد شده. طبق قراردادی که آمریکایی‌ها با عراقی‌ها دارن، 99 سال نفت عراق که 11% انرژی جهان زیر پای عراق، این نفت مال آمریکاست. گفته غیر از اون پولی که ما صدام و سالش رو از سرتون برداشتیم، رضا هزینه اون جنگ کردن ما تا 99 سال بعد بدید به ما، ما نقد این پایگاهی که اینجا خرج کردیم ساختیم، 1.2 تریلیون دلار خرج، 200 میلیارد دلار خرج شد، یعنی 1200 میلیارد دلار. 1200 میلیارد دلار میشه 3.5 سال کل بودجه جمهوری اسلامی. باید اینو بدید تا به اصطلاح ما ترک کنیم. این توییت امروز دونالد ترامپ. خب گفته نمیدیم. خب حالا ما بزنیمش بره، یعنی عراقیان از دو سه دیگه شروع کنن زدن، لبنانی ها، فلسطینی ها، یمنی ها، ایرانی ها، هر کی بزنه، نزنه، بزنه، بالاخره اگه براش آمریکا بره، بعد میمونه رژیم صهیونیستی تنها. رژیم صهیونیستی هم حزب الله لبنان و حماس خوب بکشیدن. اینه که تو میخوای چیکار کنی؟ تو الان یه گروگان داری، پس برای اینکه رژیم صهیونیستی رو بتونی حفظ کنی، مجبوری تشدید درگیری با ما ایجاد نکنی. این که پیغام فرستادی 16 تا کشور واسطه کردی که آقا برید دیگه، تو رو خدا نزن، اگر هم مثلا بزنی یکی از فرماندهان ارشد ما رو بزن، که الان دیروز و امروز فرماندهان نظامی گفتن نمیارزه، تو کسی رو نداری هم تراز قاسم، هم فرماندهان سپاه ارتش گفتن، هم اصلا مثلا مسئول ها باشه که آب خیلی گرده گرد دیگه الان یکی از این عطرش کدام رو میذاریم اونجا بزن چه قسمت یه سرعت رو تحفظ ما هواپیما های گلوبال هاکشون رو زدیم یک هفته توییت میزن امروز میزنم نه هستم فردا میزنم از فردا خواهم زد نه قرار شد نزنم بابا چرا بلوف میای شروع کن ببین درگیری با ایران یعنی جنگ جهان درگیری بشه 67% انرژی دنیا از این منطقه میره بیرون اگر جنگ تمام عیار را بندازی با ایران خب ایران چشمشو ببنده پایگاه سوسو همه این کشور و منطقه رو بزنه از فرش نابود میشه نفتی از صادر نمیشه سنگ‌ها از نمیره بحرین نابود میشه باز اینجا مشکل داری سعودی نابود میشه سعودی بلند شده رفته هلولکی تو رو خدا جنگ نشه ما رو میزنن سعودی دید بابا بعد از انقلاب بچهای یمن با پهپاد اومدن تاسیسات نفتی آرامکو رو زدن این همه 12 میلیارد دلار آمریکا از اینا پول گرفته بود سیستم ضد موشکی چاد رو اونجا نصب کرده بود اینا رو بزنه کشته گفت بابا من امنیت ندارم لذا آمریکا اگر تشدید پلکانی رو شروع کنه اول او زده قاسم رو ما بزنیم جواب بدیم آمریکا بیاد 52 تا نقطه رو بزنه ما تو چند ساعت بعد 120 تا نقطه رو بزنیم میشه جنگ تمام عیار جنگ تمام عیار که 48 ساعت اول موشک و پوشکه بعد میکشه به وضعی تو دریا تو دریا هم شما جنگ شریکی دریایی میکنید سالا سه بار خود سوپر کمانده هاشون رو گرفتیم جلو میزانه زدن نه روس ها نه چینی ها نه آلمانی ها تو جنگ جان دارم نه فرانسوی ها هیچ کشوری تو دنیا کمانده های آمریکایی نگرفته جلو زانو بزنن گریه کنن جلو دوربین ها به انگلیسی بگن آپولوجایز عذر میخوان ما رو ببخشید و شلواراشون رو خیس کنن تو فیلماشون رو داریم مثلا عزیزان اگر این تشدید پلکانی صورت بگیره تو تئوری بازی ها اونی که ضرر میکنه آمریکاست اینا میخوان جا بندازن ای خدا فردا جنگ میشه بعد ما بدبخت میشیم یه بیمقداری من توهین نمیکنم اسمش بیمقداره نماینده نمیدونم کجا تو مجلس کسی به بله تبریز البته مردم تبریز خدا میدونه خیلی شجاعن مردم تبریز یه قلم عادیشون غیر از ستارخان و باقرخان مردم تبریز یه قلمش میتی باکریه یه که اون روز فرمانده وقت سپاه این آقای رضایی میگفتش که زمان جنگ میگفت مهدی باکری مظهر خشم و غضب خدا در مقابل دشمنان خداست یعنی ببینید یک تبریزی یک ارومیه‌ای مظهر خشم و غضب خدا در مقابل دشمنان خدا بود مهدی باکری یه جوونش دانشجوی من بود این به اصطلاح بیزایی شهید بیزایی این جوان البته اونجا ورزش رزمیش کاراته بود ورزش رزمی من تکواندو بود هی میومد سراسر من میذاشت که تکواندو بعد کاراته خوب میگفتم ما خلاصه این جوانی که کشکر میکرد بسیار سوختر شاد یک کلم تبریزی ها میشه بیزایی یک کلم حالا دری به تخته خورده کسی شده مثل کل ملت رشید ایران که کیا میشن وزیرش و رئیس جمهورش و نماینده مجلسش ملت رشید تبریز هم به کسی شده یه بیمقداری شده نمایندهشون که این نمیتونه قدر و عظمت و شکوه مردم عزیز تبریز که امروز یه فتنه 24 آبان شروع شد سر قضیه فتنه بنزین به دلیل بی‌عرضگی دولت فرداش مردم رشید زنجان آمدن تو خیابون نذاشتن 8 ماه طول بکشه 9 دی برگزار کنن فرداش اومدن تو خیابون خیلی بصیرته پس فرداش تبریزی اومدن تو خیابون یه ملتی با این عظمت چه زنجان چه تبریز چه شهرهای دیگه حالا یه بی‌نظایی اونجا صدر نماینده گفته که انتقام نگیرید خب چی میشه چیکار کنیم جنگ میشه خب جنگ بشه آمریکا میاد انگلیس و فرانسه میان کمکش خب چین که بعدش جنگشون رو شکست میکنیم ببین تو نمیخوای نگران باشی تبریز انقدر جوان رشید مثل بیزایی داره اونا میان سوز آمریکا که هیچ سوز انگلیس و فرانسه هم به خواهش میمونن به حول قوه الهی تو نمیخوای نگران باشی عزیزان خسته شدید ببخشید 45 روز دیگه داریم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی فتنه دیماه رو که میخواستن رقم بزنن به مناسبت در ادامه فتنه 24 آبان شکست خوردن. هفته فعلی هفته قاسم سلیمانی است. انشاءالله این هفته هم تموم بشه، بعدم به مردم هدیه بدن نیروی مسلح، جواب دشمن رو بدن انشاءالله. در ادامه توصیه که حضرت آقا فرموده که انتقام بسیار دشوار خواهد بود، جامعه ما وارد بهمن میشه و در بهمن ماه جشن 41 سالگرد انقلاب انشاءالله برگزار میشه. منطقه و جهان و ایران آبستن تحولات جور با جوره، آماده باشید برای اتفاقات ریز و درشتی که داره شکل میگیره. انتخابات منجز شکل میگیره، جناح لیبرال مطمئن شده که جریان انقلابی احتمالاً سر کار خواهد آمد. سعی کرده شورای نگهبان رو بزنه که شورای نگهبان نباید ما رو رد صلاحیت کنه. ما به شورای نگهبان میگوییم مردم پشت سرتن. کسانی که انحراف فکری دارن، انحراف عقیدتی دارن، سابقه بدی دارن، مناسبات جنایی و حزبی و گروهی و زد و بندها رو مبنا قرار میدن، اینها رو شما بذارید کنار. مردم و خدا از شما حمایت ویژه میکنن، از آن نگران نباشید. ما در طول دو ماه آینده بسیار بسیار شرایط حساسی رو خواهیم گذرون، چون مقام ارشد رژیم صهیونیستی صفر شنبه پیش، نه این شنبه که گذشت، صفر شنبه پیش اعلام کرد از اول سال 2020 میلادی به مدت 6 ماه پروسه براندازی ایران و رژیم چنج ایرانه و فروپاشی ایران. ما الان هفته اول 2020 رو پایان بردیم. روز سوم ژانویه، یعنی سومین روز سال 2020، همونطور که دیدید قاسم سلیمانی شهید شد. الان مردم 3-4 روزه دارن قاسم رو تشییع میکنن، پیکر مطهرش رو. ما الان هفته اول رو طی کردیم. هفته اول 2020 با شهادت هاش قاسم رقم خورد. پس آنچه ادعا کرده بودن اسرائیلی و آمریکایی‌ها داره اینجوری شروع میشه. اگر برنامه‌شون اینه که این ترورها رو ادامه بدن علیه بقیه سرفرماندهان مقاومت در کشورهای دیگه و منطقه و داخل ایران، آسیب داخلی ایجاد کنن یا فتنه‌ای درست کنن که برجام منطقه‌ای انجام نشود، جمهوری اسلامی نیروخودش رو برگردونه و نیروهای نیابتیش رو بذاره کنار، قاسم سلیمانی رو بازنشست کنه، خب ما قاسم سلیمانی رو شهید می‌کنیم. بعد دولت ایران و دیگران هم تردید میکنیم، ببین حالا دیگه ما بخشی از تحریماتون رو برمیداریم. دولت هم میگه چه خوب، منم به آرزوام رسیدم، برجام جواب داد و از درست خودم تمام کنه، سایه جنگ و از در کشور دور کردیم، تحریمات هم برداشتیم. حالا قاسم سلیمانی در حیات مادیش رفت، سایه جنگ از در کشور دور کرد، تحریم ها هم با خونش به اصطلاح حذف کرد. این توصیه‌ای که داره رقم می‌خوره از داخل هواداران داره. همین صحبتی که امروز تاجزاده اینا نوشتن که ملت رفاه می‌خواهد نه انتقام، برای اینکه افکار عمومی رو آماده کنن، مردم سر دوراهیه، یا انتقام سخت، خونخواهی قاسم، یا اینکه یه شل کنسپتونی آمریکا را بندازه، یه سری از تحریما رو برداره شیره به مال سر دولت ما. مردم انتخاب کردن در اهواز، در مشهد، در تهران و قم. فردا هم تو کرمان هر کسی رو می‌زنن. ببینیم انشاءالله روند کار به کدوم سمت میره. تحولات منطقه جدی، تحولات جهان جدی، تحولات داخلی هم عزیزان جدی. سال 2020 یک هفتهش گذشت، 50 هفته دیگهش میده. 45 روز انتخابات مجلس داریم، 550 روز تا پایان این دولت. انشاءالله دولت جوان مؤمن انقلابی سر کار میاد و انشاءالله مشکلات مرتفع میشه. دعای ما اینه خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، منت بگذار چشم این مردم عزیز رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان، توفیق بده در مسیر زمین سازی ظهور شهادت نصیب ما بشه، منت بیشه بگذار در ظهور حضرت تعجیل بگردان، منت بیشه بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدا یا این برادران و خواهران عزیزی در این جلسه حاضر بودن، خدا یا اینا رو کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل جنه امام حسن امام حسین علیه السلام و همچنین مادر بزرگشون حضرت صدیقه فاطمه سلام الله علیها سیراب بگردان. به نبی بهانه صلوات.